علي حبه جل وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
أهل السنة وبهاوبيان دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیك منه یصلی انت باب الله من یأتیك منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر وامی داره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. از بیابان بوی گندم مانده است، عشق روی دست مردم مانده است، آسمان بازیچه طوفان ماست، ابر نعش آه سرگردان ماست. باز هم یک روز طوفان می شود، هرچه می خواهد خدا آن می شود. آب زمزم در دل صحرا خوش است، باد نوشی از کف مولا خوش است. فاش می گویم که مولایم علی است، آفتاب صبح فردایم علی است. هر که در عشق علی گم می شود، مثل گل محبوب مردم می شود. یا علی گفتم زبان آتش گرفت، پیش چشمم آسمان آتش گرفت. آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد دریا و طوفانی شدیم. بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. یا علی گفتیم و دریا خنده کرد، عشق ما را باز هم شرمنده کرد. یا علی گفتیم و گلها وا شدند، عشق آمد قطره ها دریا شدند. یا علی گفتیم و طوفانی شدیم، مست از آن دستی که میدانی شدیم. یا علی گفتیم و طوفان جان گرفت، کوفه در تزویر خود پایان گرفت. کوفه یعنی دست های ناتنی، کوفه یعنی مردهای منحنی، کوفه یعنی مرد آری مرد نیست، یا اگر هم هست صاحب درد نیست. عده‌ای رندان بازاری شدند، عده‌ای رسوایی جاری شدند. آن همه دستی که در شب طی شدند، ابن ملجم های پی در پی شدند. از سکوت و گریه سرشارم علی، از سکوت و گریه سرشارم علی، تا همیشه دوستت دارم علی. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. مسرودیم از این که خداوند به ما این توفیق رو داد تا در یک سه‌شنبه دیگر محضر شما گرامیان برسیم با برنامه قضاوت با شما. در این برنامه افتخار داریم که در محضر استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده‌اند و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشته‌اند، خالصانه‌ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه آرزو می‌کنم و امیدوارم که ما را هم از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. اما دوستان عزیز، همراهان همیشگی برنامه قضاوت با شما، همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه قبلی محضر شما موضوع توسل و استغاثه رو تقدیم کردیم، اما به دلیل اینکه متاسفانه در تلفن‌های برنامه اشکالی پیش آمد، ما نتونستیم برخی از نظرات ارزشمند شما رو بشنویم و استفاده بکنیم. پیامک‌های پی در پی شما و ایمیل‌های شما که از ما خواسته بودید در این باب باز هم با هم صحبت بکنیم و در رابطه با توسل و استغاثه نکاتی رو داشتید، چه از زبان اهل سنت و چه شیعیان گرامی، که می‌خواستید با برنامه خودتون، برنامه قضاوت با شما، مطرح بفرمایید. اما اجازه بدید من قبل از این که از حضرت استاد خواهش بکنم باز هم کوتاه در رابطه با بحث توسل و استغاثه برای ما صحبت بکنند، جمع‌بندی رو داشته باشم از مباحثی که حضرت استاد در جلسه قبل قضاوت با شما محضر شما گرامیان تقدیم کردند. حضرت استاد به سه موضوع پرداختند. اولین موضوع بحث توسل از منظر قرآن بود که ایشان به دو آیه اشاره کردند، آیه 57 سوره مبارکه اسراء و آیه 35 سوره مائده، که در آیه 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله اشاره فرمودند که خداوند در این آیه امر میکنه که بین خودشون مردم و خدا واسطه قرار بدهند. اما در بخش بعدی به اقسام توسل حضرت استاد پرداختند و باز هم از دیدگاه قرآن برای ما اقسام توسل رو شمردن و نام بردن. اولین قسم توسل به واسطه اسماء حسنای الهی بود، سوره اعراف آیه 180. دومین قسم به واسطه عمل صالح بود، سوره آل عمران آیه 16. و سومین قسم به واسطه انبیاء الهی بود که سه آیه رو حضرت استاد نام بردند، سوره یوسف آیه 97 که فرزندان حضرت یعقوب از حضرت خواستند تا برای اونها دعا بکنه تا بخشیده بشوند، سوره اعراف آیه 134 که آمدن از حضرت موسی خواستند که خدا را بخواند و دعا بکنه تا بلا از اونها دفع بشود، و سوره نساء آیه 64 که باز در اینجا خداوند اشاره کرده بود که اگر میخواستن اونها آمرزش به آمرزیده بشند، ستم کسانی که به خودشون ستم کرده بودند، به پیامبر میفرماید اگر میامدن نزد تو و از خدا بخشش میخواستن، تو هم از خدا میخواستی که خداوند اونها رو ببخشه، خداوند حتما بسیار توبه پذیر و محور بود. این بخش از برنامه تا همینجا حضرت استاد مسائل رو برای ما فرمودند. البته اشاره ای هم داشتند به این که آیا توسل فقط در زمان حیات امکان پذیره یا در زمان ممات هم امکان پذیر هست. باز اشاره فرمودند به آیه 154 سوره بقره که در این آیه خداوند می‌فرماید به کسانی که در راه خدا شهید شدند و کشته شدند مرده نگید، اونها زنده اند، نزد خدا روزی می‌گیرند. و بعد نظریه امام صبحی رو گفتن که حیات انبیا بالاتر از حیات شهدا در عالم برزخه. همچنین اشاره کردن به نظر سمهودی شافعی در وفاء الوفا و شوکانی متوفای 1255 که اونها همین اعتقاد رو دارن که هم در زمان حیات و هم در زمان ممات میشه توسل کرد و واسطه قرار داد. همچنین به آیات 92 و 93 سوره اعراف حضرت استاد اشاره کردند که به پیامبر دستور داده میشه که از پیامبران گذشته سوال بپرسه. در انتهای مباحث حضرت استاد هم دو اشاره به صحیح بخاری و صحیح مسلم شد. در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 102 که پیامبر در راه معراج دیدن حضرت موسی در قبر خودشون در حال نماز هستند و در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 77 حدیث 3207 که پیامبر در راه معراج با انبیاء الهی برخورد میکنن، با اونها دیدار دارند و مسائلی که در جلسه قبل به سمع و نظر شما گرامیان رسید. و در انتها جمع‌بندی که حضرت استاد داشتن این بود که توسل نه تنها یک امر ممدوح هست بلکه هدیه ایست از طرف حق تعالی به مردم. اما اجازه بدید باز هم بشنویم از توسل و استغاثه از زبان استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قصبینی. بفرمایید استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله. الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب کیانی یک تلخیص خیلی زیبا و خلاصه ای از بحث گذشتمون در رابطه با مشروعیت توسل مطرح کردند و من قبل از آن که به سؤال ایشون و توضیحی در رابطه با توسل و استغاثه بدهم از برادران عزیز بیننده به ویژه عزیزان اهل سنت که فریب وهابی ها را میخورند، نمیدانم توسل به نبی گرامی مخالف با ایاک نعبد و ایاک نستعین هست و آیات زیادی در رابطه با حرمت توسل و دعای غیر الله آمده و امثال این قضایا. همونطوری که عزیزمون تلخیص کردن عرض شد که بحث توسل یک بحث قرآنی هست در آیه 35 سوره مائده 57 اسراء به صراحت خدای عالم بیان کرده و در سنت پیغمبر این قضیه آمده و دیگه من گمان نمی کنم کسی منکر صحیح بخاری و عبارت خلیفه دوم باشد که میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا. اگر واقعا توسل مشروع نباشد و شرک باشد و مخالف با ایاک نعبد و ایاک نستعین باشد، خب بس شما آیا حاضرید فتوا به کفر خلیفه دوم بدهید؟ این دیگه عبارت صحیح بخاری از حدیث 10-10 که میگه ما متوسل می شدیم، دیگه اگر بنا شد ایاک نعبد و ایاک نستعین حاکم باشد و مستقیم خدا را صدا بکنیم نه غیر خدا را، دیگه زنده و مرده ندارد. وقتی که ما در حال حیات نبی مکرم می توانیم متوسل بشویم، پس آقایان باید از این آیاتی که تصور میکنن و دچار توهم شده ان که اینها منافات با توسل دارد باید دست بردارن. خدای عالم میگه اینی قریبون اجیب دعوت دا ازادان اد اونی استجب لکم. خب اینها رو جناب عمر خانده بود، ابوبکر خانده بود، امیر المومنین خانده بود، صحابه خانده بودن یا نخانده بودن؟ پس اگر واقعا اد اونی استجب لکم و امثال این ملاک باشد، دیگه توسل در حال حیات هم باید شرک باشد. و اگر ثابت شد توسل در حال حیات مشروعه، پیغمبر اکرم حیات ممات ندارد. خدای عالم همونطوری که اشاره شده آیه 154 سوره بقره شهدا را میگه حق ندارید بگید اینها مرده هستند، اینها زنده هستند، روزی میخورند، بشارت میدهند. نبی مکرم و دیگر انبیا فوق شهدا هستند و مقام اونها بالاتر از شهدا هست و اضافه و این قانون کلی است. تمام فقها ها فتوا دادن الانبیاء و احیاء فی قبورهم، انبیاء همشون در قبرشون زنده هستند. و نکته ای که من میخوام اشاره کنم در رابطه با استغاثه، اصلا توسل رو هم ما میگذاریم کنار، یه مقدار یه پله میریم بالاتر، این بزرگان اهل سنت آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خواندن در قرآن؟ الذین یدعون مع الله، برای شما عرض کنم، الهن آخر و غیره رو خواندن یا نخواندن؟ مثل امام سبکی که از بزرگان اهل سنت و از شخصیت‌های برجسته است و متوفای 756، میگه اعلم انه یجوز و یحسن التوسل والاستغاثه، استغاثه به پیغمبر جایز هست. خب استغاثه به پیغمبر جایزه، پس این آقا ایاک نستعین رو ندیده بود. و میگه جواز ذالک و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین، هر کسی که یک جو دین داشته باشه میفهمه که توسل به پیغمبر و استغاثه به پیغمبر اشکالی ندارد. سیره سلف صالح، علما، حتی عوام مسلمین هم معتقد به مشروعیت استغاثه به پیغمبر هستند. و تا زمان ابن تیمیه هم یک نفر نیامده شک بکنه. ابن تیمیه آمد و با این الفاظ شیطانیش یک افرادی را شیطان زده کرد. خب بفرمایید این شفاء السقام رو ببینید صفحه 293. و همچنین جناب مناوی همین عبارت رو نقل میکنه در فیض القدیرشون جلد 2 صفحه 170. آقای سمهودی باز ایشون اعلم ان الاستغاثه و تشفع بالنبی من فعل الانبیاء والمرسلین، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر میگه بابا استغاثه به پیغمبر از کار انبیاء و مرسلین بوده.
بله.
و این خیلی واضح و روشنه، یعنی انبیای گذشته قبل از آن که نبی مکرم به دنیا بیاید بر رسول گرامی متوسل می شدن. و این چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم خودمون این قضیه رو در بیاریم، و یا همین تعبیری را که برای شما عرض کنم آقای آلوسی سلفی و وهابی دارد که به صراحت ایشون مطلب رو مطرح میکنه و میگه در ذیل همون آیه 57 سوره برای شما عرض کنم اسراء که تمام انبیا و بزرگان و مرسلین همگی متوسل به نبی مکرم میشدند و مسئله ای نبود که ما بخواهیم مطرح کنیم بر اینکه این مربوط به زمان ما هست و امثال این. آقایان مراجعه کنن کتاب تفسیر آلوسی رو ببینن، همون ذیل آیه شریفه 57 سوره اسراء که ایشون در اونجا میگه هو علیه الصلاة و السلام
وسیلت و سائر الموجودات و الواسطت بینهم و بین الله. نبی مکرم واسطه تمام موجوداته. و جالب اینه میگه و کان نبیان و آدم و بین الماء و طین. رسول اکرم پیغمبر بود قبل از آن که حضرت آدم آفریده بشود. و قد تلقى الانبیاء منهم من وراء حجاب الارحام والاسلاب. پیامبران در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشون بودند، متوسل به رسول اکرم می شدند و از فیض برکت رسول گرامی استفاده می کردند. خب این آیا این آقای آلوسی این آیاتی که شما وهابی ها و وهابی زده ها می خوانید ندیده بود اینها را؟ جلد 15 تفسیر آلوسی روح المعانی را آقایان ببینند، صفحه 126، جلد 15 صفحه 126. خب ولذا جناب سمهودی هم میگه بابا قبل از آن که نبی مکرم به دنیا بیاید و لباس هستی بپوشد، انبیای گرامی متوسل میشدن به نبی گرامی. وفاء الوفا را آقایان ببینن جلد 4 صفحه 193. آقای محمد ابن محمد عبدره مالکی متوفای باز ایشون 737 هست، ایشون میگه فمن توسل بهی او استغاث بهی، هر کس به پیغمبر متوسل بشه و استغاثه کنه، فلا یرد، اصلا توسلش رد بشو نیست، استغاثهش رد بشو نیست، ولا یخیب، خدای عالم او را ناامید نمی کنه. لما شهدت به المعاینت والآثار، میگه من خودم موارد متعددی را دیدم که افرادی به نبی مکرم استغاثه کرده اند و نتیجه دیدند، و من چند نمونه از نتیجه ها را از قول آقای ذهبی نقل می کنم تا اینکه بعضی از این وهابی زدها یه مقدار از این خواب غفلت بیدار بشن، فریب این وهابی هایی که امامشون شیطانه نخورند. والله این وهابی ها هدف نهاییشون حذف نبی مکرم از عرصه خلاصه گیتی و صحنه اجتماعی مسلمان هاست، نابودی آثار اهل بیت پیغمبر. این همون یادگاران برای شما عرض کنم به قول تخم ترکه بنی امیه هستند که 21 سال علیه اسلام و نبی مکرم جنگیدن، آخر هیچ کاری نتونستن بکنن، ولی بعد از نبی مکرم و تقریبا بعد از به قول 30 سال آمدن کل قضایا را قبضه کردند و در مسند قدرت نشستن و هر کاری خواستن انجام دادن. این ابن حجر مکیست، از علمای بزرگ اهل سنت شیعه نیست والله، و کسی هم برچسب تشیع و رافضن به او نزده. میگه من خرافات ابن تیمیه، از خرافات ابن تیمیه هست، التي لم يقلها عالم قبله، هیچ عالمی قبل از ابن تیمیه این خرافات رو مطرح نکرده. من خرافات ابن تیمیه چی؟ انه انکر الافتغاث و التوسل به. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، میگه از خرافات ابن تیمیه این است که آمده توسل و استغاثه بین پیغمبر اکرم رو چیکار کرده؟ انکار کرده. آقا مراجعه بفرماید کتاب الجوهر المندم صفحه 148، چاپ قاهره و چاپ ایران نیست، نشر دار و جواب الکلم هست. همین آقای شیخ محمد عابد سندی از فقهای بزرگ اهل سنته، میگه اگر یک کسی بیاد بگه اغثنی یا رسول الله، هیچ اشکال شرعی ندارد، اغثنی یا رسول الله. این آقا میگه چرا شما میگید یا ابا صالح المهدی ادرکن؟ آقا این کفر شرکه. خب بفرمایید، این آقای شیخ محمد عابد سندی متوفای 1257 میگه ان قول القائل اغثنی یا رسول الله ما اراه مستنکرن ولا مستقبحن، کتابی داره ایشون به نام التوسل و احکامه صفحه 30. آقا مراجعه بفرمایید درستی یا درست نیست. زینی دهلال مفتی مکه مکرمه هست، در مهد وهابیت بزرگ شده، میگه توسل و استغاثه و تشفع همه یک معنا بیشتر ندارد. اگر ما متوسل پیغمبر میشویم، پیغمبر را مؤثر و موجد واقعی نمیدانیم، معتقدیم فالمؤثر و الموجد حقیقتا هو الله تعالی، اونی که تأثیر گذار هست خدای عالم هست. حضرت عیسی میگه احی الموتا، ولی به اذن الله. حضرت عیسی که نمیاد کاری انجام بده این مرد زنده بشه بدون ارتباط با خدا. خدای عالم این اذن را به حضرت عیسی داده، میاد مرده را زنده میکنه. عیسی مرده را زنده؟ نه والله، مؤثر واقعی الله تبارک و تعالی هست. هر لحظه اصلا نفس حضرت عیسی دست خدای عالمه، تمام قدرت حضرت عیسی دست خدای عالمه. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها، لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. ولی اینها همه واسطه هستند، همونطوری که فیض از بالا بخواد بیاد پایین با واسطه آمده، خلقت بخواد انجام بشه. خب خدای عالم، ما روایات متعدد داریم، شیعه سنی، اول نبی مکرم و نور او و نور اهل بیت را آفرید، برکت نور دنیا را آفریده. ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسه و دون مشیت اخرى. در روی شک شبهی نیست و اینها همه نشانگر این است که خدا از اون بالا بخواد فیض رو بیارد، روزی دهنده خداست. چی؟ خدا شخصا سوار الاغ میشه، میاد اینجا برای ما آب و نان و برای سمرز کنم میوه میده، نستجیر بالله. یا نه، خدا بخواد به من روزی بده، توسط ملائکه فالمدبرات امرن، برای شمرز کنم و امثال او، یک کشاورزی میاد به اذن الله و به قدرت خدا برای شما هم کشاورزی میکنه، یکی میاد درو میکنه، یکی میاد برای آرد میکنه، یکی میاد نان میپزه، ما میریم از نان وای میخریم. شما ببینید هزاران سبب و اسباب دست به دست هم میدهد تا ما یک نان میریم از نان وای میخریم. خب میگیم آیا روزی دهنده ما نان واییه؟ آیا اون آسیابانه؟ یا نه، روزی دهنده خداست. ولی این روزی رو خدای عالم با اسباب متعدد به دست ما میرساند. عبالله ان یجری الامور بس، ابر باد و مه خورشید فلک در کارند. خب اینا همه مشخص هست بر اینکه چیه؟ حتی فیض معنوی به ما برسد.
بله.
خب خدای عالم مستقیم آمده میگه یا ایها الناس آمنو بی، به من ایمان بیاورید. یا نه، خدای عالم این رو به قول به لوح محفوظ و از لوح محفوظ به جبرائیل و از جبرائیل به نبی مکرم و نبی مکرم این فیوزات معنوی و هدایت رو به ما داده. همونطوری که فیوزات در سیر نزولی اسباب و مسبباتی دارد، در سیر سعودی هم نیازی به اسباب و مسبباتی دارد، هیچ فرقی نمی کند. همون خدایی که با این اسباب و مسببات این عنایات رو در حق ما کرده، ما هم بخواهیم صدامون رو به اونجا برسانیم، با اینکه خدای عالم اقرب الینا من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتر هست. برای شما عرض کنم، او میگه ادعونی از تمام اینها درسته، به پیغمبرم متوسل میشویم، در حقیقت ادعونی از تجب لکم، در اونجا از پیغمبر واسطه است برای ما. الان ایه حال این آقای زینی دهلال میگه مؤثر واقعی خدای عالم هست. عبدالر سنید و آقایان ببینن، برای شما عرض کنم صفحه 13 و افراد زیادی در این زمینه برای شما عرض کنم مطالبی رو نقل کردن. من فقط یک چند نمونه از مواردی را که بزرگان اهل سنت که عرض کردیم، جناب آقای محمد ابن محمد عبدری مالکی میگه من موارد متعددی را خلاصه در این زمینه تجربه دارم من یکی دو مورد رو میگم برای دوستان. اون هم از کی؟ از آقای ذهبی، استوانه اساسی اهل سنت، کسی که اهل سنت کنار سفره علمی او هستند. ایشون نقل میکند بر اینکه حافظ ابن مقری متوفای 381، حافظ طبرانی متوفای 360، حافظ ابو شیخ ابن حیان متوفای 369، میگه برای شما عرض کنم، میگه این سه نفر با همدیگر آمدن به مدینه منوره. خلاصه شب بود، اون زمانم خلاصه مهمان سرای چیزی هم نبود، اگر مهمان سرای هم بود در زمان ام المؤمنین عایشه، اون زمان ظاهرا تمام مهمان سراها را هم بسته بودن، درش قفل بوده. میگه خلاصه وقت عشا شد و همه جا بسته بود و رفتیم کنار قبر نبی مکرم. و قلت یا رسول الله الجو، رفتیم کنار قبر پیغمبر، ای پیغمبر خدا ما گرسنه ایم، از گرسنگی داریم میمیریم. خب آقای ابن مقری و طبرانی و اینها برای شما عرض کنم بلد نبودن همونجا بگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا آمدن گفتن یا رسول الله الجو؟ میگه آقای طبرانی که دیگه چهره شناخته شده هست، معجم صغیر و کبیر و در اوسط داره، میگه اجلس اما ان یکون الرزق او الموت. بابا جان بینشن همینجا کنار قبر، یا خلاصه یک فرجی، خلاصه یک نونی چیزی میرسه ما میخوریم، یا اینکه که تا صبح میمیریم. یعنی اینقدر گرسنگی بر اینها فشار آورده بود. میگه خلاصه یک موقع دیدیم که در حرم نبی مکرم کسی داره در میزنه، رفتیم دیدیم یک علوی اونجا هست. فاذن معه غلامان به زنبیلین، یک غلامی دوتا زنبیلم دستشه، فیهما شیء کثیر، هر چه خلاصه خوردنی و غیره در این برای شما عرض کنم زنبیلشون گذاشتن. و برگشت گفت یا قوم شکوتمونی الی النبی، شما شکایت ما را به پیغمبر کردید که ما در مهمان سراها را بسته بودیم، خلاصه خونمون هم دیگه چراغی به قول برق چیزی هم نبود و حتما اون زمان هم تحریم چیزی هم بوده، خلاصه امکانات برق اینها هم نبوده. شکوتمونی الی النبی فانی رأیته، من در خواب پیغمبر را دیدم، فامرنی حمل شیء الیکم، دستور داد من خلاصه یک وسائل غذا و طعام برای شما بیارم. آقا برو مراجعه کن ببین این عبارت در تاریخ اسلام ذهبی جلد 27 صفحه 39 هست یا نیست؟ خداهای ذهبی هم این رو با آب تاب نقل میکنه، وقتی نقل میکنه آب دهنش هم میریزه. بابا چه سعادتی این ستا عالم بزرگوار از این افراد خلاصه علق مزغه بی فرهنگم نبودن، ابن مقری و طبرانی و ابن حیان و این همه شخصیت های برجسته اهل سنت هم، اینهایی که کتاب سنت با خون و رگ و پوست استخوانشون عجین شده. همین عبارت را در سیر اعلام النبلا در جلد 16 صفحه 400 نقل میکنه ایشون، در تذکرت الحفاظ هم، یعنی به قدر مطلب شیرینه برای ذهبی در سه تا کتابش آورده، تاریخ اسلام جلد 27 صفحه 39، سیر اعلام النبلا جلد 16 صفحه 400، تذکرت الحفاظ جلد 3 صفحه 974. خب بفرمایید اگر واقعا توسل به پیغمبر، استغاثه به شرکه، خب این ستا بزرگوار ابن مقری و نمیدونم ابن حیان و طبرانی، پس ثبت بر این که نام مشرکه. اینها عقلشون به اندازه این عزیز بزرگواری که در اون جلسه از کردستان زنگ، اینا شرکه. برادر هستم یه مقداری خلاصه مغز تکانی کن، این افکار فاسد وهابیت رو لطفاً از این کله مبارک و از ذهن مبارکتون بیرون کن. روایت دیگری برای شما عرض کنم، باز آقای ذهبی در تاریخ اسلامش داره، جلد 25 صفحه 488.
بله.
میگه آقای ابوالخیر عقتاعشون متوفای 349 هجری هست، از علمای بزرگ هست و دارای کراماتی بوده. میگه من وارد مدینه شدم، فاقمت خمسه ایام ما ذقت دواقا، میگه من 5 روز در مدینه بودم، نه کسی من دعوت کرد، نه مهمان سرایی بود، نه هتلی، نه رستورانی. خلاصه خیلی به این بی قضایی فشار آورد. فتقدمت الی القبر، رفتم کنار قبر پیغمبر و سلمت علی النبی، پیغمبرم سلام دادم و ابوبکر عمرم سلام دادم و قلت انا ضیفک اللیل یا رسول الله، من کاری ندارم یا امشب مهمان تو هستم، آمدم ببینم از مهمانت چطور پذیرایی میکنی، مهمان نوازی چطوریه. خب ببینید این مال یک آدم عادی نیست. آقای ابوالخیر متوفای 349 هجریه، از اعلام قرن چهارم هجریه. اینه کی نقل میکنه؟ ذهبی از استوانه اهل سنت. میگه خلاصه خوابیدم اونجا، دیگه از گرسنگی هم داره پیچیدم این ور اون ور، تا اینکه خوابم برد و نبی مکرم و امیر المؤمنین دیگران را دیدم اونجا. و برای شما عرض کنم رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین هم کنارش هست. فحرکنی علی و قال قم، علی من گفت که آقای ابوالخیر پاشو، قد جاء رسول الله، پیغمبر آمده به دیدن تو، تو مهمان پیغمبری. فقمت الی و قبلت بین عینی، بلند شدم بین دو چشمان پیغمبر رو بوسیدم. فدفع الی رغیفا، پیغمبر در عالم رؤیا یک گرده نانی به من داد. فاکلت نصفه، در عالم رویا نصف این نان را خوردم. فانتبهت، یک دفعه بیدار شدم. فاذن فی یدی نصف رغیف، دم نصف نان که خورده بودم نصفش هم دستم مانده.
الله.
خب ببینید آقا اینها برای شما
یه بار دیگه آدرس این رو بفرمایید.
بله، برای شما عرض کنم تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 488.
بله.
و همچنین طبقات صوفیه صفحه 281. بفرمایید این آقای ابوالخیر عقتا میگه در عالم رویا متوسل پیغمبر شدم، گفتم یا رسول امشب مهمان تو هستم، کاری هم ندارم، میخوام ببینم چطور مهمان نه 5 روز خلاصه یک غذای درست حسابی نخوردم. حالا چطوری بود قضیه؟ مهمان سراها را بسته بودن یا برای شما هستم؟ چه مسائلی بود، ما کاری نداریم. میگه پیغمبر در عالم رویا یک گرد نان به من داد، نصفش خوردم، پا شدم دیدم نصفش هم برای شما عرض کنم دستم هست. خب اینها چیه؟ ببین از این قضایا آقای ابن جوزی موارد متعددی نقل میکنه در تاریخ اسلام و با آب تابم نقل میکنه. یعنی هر کس به خانه تصور میکنه که اصلا آقای ذهبی آرزو میکرد که یک همچه اتفاقی برای شما عرض کنم برای ایشون بیفته، ولی خب دیگه این قضایا برای اتفاق نیفتاده.
حضرت استاد، ما چون برنامه قضاوت با شماست میدانیم که حضرت علی اگر ساعتها هم صحبت بفرمایید درباره توسل و استغاثه، به حمد الله و المنه خداوند قدرتی به حضرت علی داده که ما افتخار میکنیم. همین زمان که من صحبت میکردم با شما، دوستی پیامکی رو فرستاد، اجازه بدید من این پیامک رو بخوانم برای بینندگان عزیز، خیلی لذت آور، هرچند شما شاید بعدم گلگی کنید از ما. دوست ما اینطور نوشته: علامه قزوینی ما مرد ره است، در عالم پرفتنه درخشند مه است، چون کوه بود به عرصه استدلال، دشمن بر او خار همانند خس است. ما افتخار میکنیم که خداوند چنین علمایی رو به جهان شیعه داده و الحمدلله و المنه. امیدواریم که آیون وهابی که سالهاست دارن دم از این میزنن که توسل شرک است و کسانی که متوسل میشوند مشرک میشوند و کافر میشوند و اینها، و مردم رو از این موهبت الهی، از این امر ممدوح محروم میکنند، بیاین در همین باب صحبت بکنند. ما مثل همیشه تلفن‌های برنامه که زیر نویس شد، یک تلفن رو مختص مفتیان، علمای وهابی و کارشناسان شبکه‌های وهابی از جمله شبکه کلمه گذاشتیم. هرچند یک سال و تقریبا 8 ماه از برنامه قضاوت با شما میگذره، ولی هنوز هیچ خبری از یک نفر از این آیون نیست و نشان دادند که در عرصه استدلال مثل همیشه دستشون خالی است. اما اجازه بدید قبل از این که ما سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد هم صدای محبت آمیز شما گرامیان رو بشنویم، دو نکته رو من محضر شما عرض بکنم. اول مژده‌ای رو محضر شما عرض بکنم. یک گلگی که شما همیشه از ما می کردید، ما در برنامه قضاوت با شما که عنوان تریبون آزاد رو داره موضوع مطرح می کردیم و بعد از شما می خواستیم که در موضوع ابتدا صحبت بکنید و بارها این گلگی رو در پیامک های شما حتی در کلام گرانقدر شما داشتیم که ما می خواهیم در موضوع دیگری صحبت بکنیم و اجازه بدید ما در موضوع دیگر صحبت بکنیم، که ما میگفتیم روال برنامه این هست در موضوع یا در حوالی همون موضوعی که مطرح شده صحبت‌های عزیزان رو داشته باشیم. اما با توجه به احترامی که ما در شبکه ببخشید ولایت برای شما بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی قائل هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی دستور فرمودند که برنامه جدیدی هماهنگ بشود تحت عنوان تریبون آزاد. 4 روز در هفته این برنامه زنده برای شما تدارک دیده شده. روزهای شنبه استاد ابوالقاسمی، روزهای یک شنبه استاد یزدانی، روزهای دوشنبه استاد عباسی و روزهای سه شنبه استاد روستایی، شاگردان مجرب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، به صورت زنده و مستقیم بدون حضور مجری با شما هم کلام خواهند شد و در برنامه تریبون آزاد این فرصت به شما داده می شود که هر چه می خواهد دل تنگتون، دل عزیزتون بفرمایید و انشاءالله جواب پرسش های اعتقادی خودتون رو بگیرید. فرصتی هم هست که عزیزان شیعی هم که می خواستن برخی از شبهات شبکه کلمه رو جواب بدهند و می گفتن اصلا به کارشناسان خودتون زحمت ندید، این شبهات اینقدر برای ما علی‌السویه شده و اینقدر گفته شده و اینقدر پاسخهای روشنی داره که نیاز نیست کارشناسان شما بیایند این شبهات رو جواب بدن، فرصتی را ایجاد کنید تا ما بیاییم و جواب این سوالات و شبهات رو بدهیم. برنامه تریبون آزاد جایگاهی است که عزیزان شیعه و سنی میتونن نظرات ارزشمند خودشون رو به صورت آزاد مطرح بفرمایند و مستقیما با کارشناس صحبت بکنند و انشالله به نتایج خوبی هم برسن. اجازه بدید ما بریم به اتاق فرمان، تیزر تبلیغاتی برنامه تریبون آزاد رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم باز هم محضر شما هستیم. یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا به درخواست مکرر شما بینندگان عزیز و ارجمند در رابطه با ایجاد تریبون آزاد و فرصتی برای سخنان ارزشمند شما، شبکه جهانی ولایت با احترام به نظر شما گرامیان برنامه جدیدی را تحت عنوان تریبون آزاد از روز شنبه الی سه شنبه هر هفته در ساعت 19:30 تقدیم می نماید. شنبه ها استاد یزدانی، یک شنبه ها استاد ابوالقاسمی، دو شنبه ها استاد عباسی، سه شنبه ها استاد روستایی. شما بینندگان عزیز می توانید با تماس تلفنی با برنامه تریبون آزاد نظرات ارزشمند، سوالات و شبهات خود را مطرح و به صورت زنده جواب خود را از اساتید دریافت نمایید. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. خب انشالله که شما بتوانید با برنامه تریبون آزاد هم همراه بشید، همونطوری که دیدید از روز شنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران این برنامه تقدیم حضور شما گرامیان میشه و شما میتونید تمامی سوالات، شبهات و پرسش‌های خودتون رو اون هم در طی 4 روز با حضور اساتید مختلف و مورد در این بحث انشاءالله مطرح بفرمایید و به جواب سوالهاتون برسید. با این نکته ای که محضر شما عرض کردیم، ما دیگه در برنامه قضاوت با شما خواهشمون این هست که عزیزانی که روی خط تماس میایند در موضوع برنامه یا در مسائل مربوط به موضوع برنامه انشاءالله صحبت بکنند و سعی بشود که صحبتها هم کوتاه‌تر باشه تا ما بتونیم تلفن‌های بیشتری رو بگیریم و نظرات ارزشمند بینندگان بیشتری رو دریافت بکنیم تا قضاوت هم برای شما بینندگان راحت تر باشه. اما اون دوستانی که نمیتونن روی خط بیایند، سیستم پیامکی برنامه هم همونطوری که دوستان زیرنویس کردن و مجدداً زیرنویس سیستم پیامکی رو هم خواهند گذاشت، شما میتونید در مباحثی که ما در حال صحبت با دوستان هستیم، شما هم با سیستم پیامکی برنامه، چه سیستم پیامکی بین‌المللی و چه ایران، شما هم نظرات ارزشمند خودتون رو بفرستید و با ما همراهی بفرمایید. من نظرات شما رو هم انشاءالله در بخش‌های مختلف خواهم خواند و این همراهی شما رو هم پاس می‌داریم. متشکریم از شما بزرگواران و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. دوستان به من اشاره می‌کنن تلفن‌های زیادی روی خط تماس از همین ابتدای برنامه آمدند و انشالله ما محضر شما گرامیان خواهیم بود. دو تذکر همیشگی: لطف بفرمایید در کلام زیبای خودتون از مباحث سیاسی خودداری بفرمایید. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. اگر بحث سیاسی مطرح بشه ما از قبل عذرخواهی میکنیم، مجبور هستیم صدای شما رو بگیریم. و نکته دوم که مطمئن هستیم همه شما رعایت خواهید کرد، خلق علوی و محمدی رو فراموش نفرمایید. خدای نکرده در کلام گرانقدرتون نکته ای یا جمله ای نباشه که باعث آزردگی خاطر همکیشان ما، هم مذهبان ما و یا عزیزان در مذاهب دیگر و یا ادیان دیگر بشود. البته ما مطمئنیم که شما متخلق به اخلاق محمدی هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما هستند، جناب آقای یونس از کردستان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای پهلوان از زاهدان از شیعیان گرامی. من محضر برادر عزیزم آقا یونس عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من هم خدمت شما جناب آقای کیانی و جناب آقای فضلینی سلام و ادب عرض میکنم. شب شما بخیر و متشکرم از برنامه بسیار زیباتون.
بزرگوارید. ممنونم آقای یونس عزیز. اجازه بدید من سلام علیکی با آقای پهلوان هم داشته باشم، برمیگردیم مصدر شما. آقای پهلوان عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم متقابلا سلام و عرض ارادتم رو تقدیم میکنم خدمت مجری آگاه و مسلط شبکه مقدس ولایت جناب استاد کیانی و همچنین خدمت استاد بزرگوار حضرت علامه حسینی قزوینی و همه بینندگان عزیز و آقای یونس از کردستان.
بسیار ممنونم از شما آقای پهلوان بزرگوار، پشت خط تماس باشید، ما محضر شما برمیگردیم. خب جناب آقای یونس، شما انشالله از ابتدای برنامه بیننده بودید برنامه رو یا خیر؟
بله، از ابتدای برنامه بودم.
از همین لحظه به مدت 3 دقیقه وقتی شما شروع به صحبت بکنید، دوستان من تایمر رو صفر خواهند کرد. در رابطه با موضوع برنامه و نظر گرامی خودتون در رابطه با توسل و استغاثه برای ما بفرمایید. یا علی
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر ویژه دارم خدمت شما بزرگواران و زحمت کشان که واقعا زحمت بسیاری میکشید در واسطه عقاید اسلامی و تشکر ویژه دارم از جناب آقای فضلینی نسبت به اسم بردن علمای اهل سنت جماعت با تعبیر بسیار زیبایشون من تشکر میکنم از خدمتشون. فقط من به عنوان یک سوال خدمت بزرگوارانی که نسبت استغاثه مشکل دارن،
پس خود حضرت عالی استغاثه رو کاملا قبول دارید و توسل رو؟
بله بله.
میشه مذهبتون هم بفرمایید؟
من شافعی مذهب هستم.
شافعی مذهب
صدای حضوری هم داشتم الحمدلله.
بله بزرگوارید. بله بفرمایید.
من یه سوال داشتم از خدمت دوستانی که با این عقیده مشکل دارن.
بله.
من تبارک تعالی خیلی ارشاد فرموده به تفکر و منطق در قرآن کریم. ما یه قضیه منطقی داریم، همون فرمایش جناب استادی که تکیه میکنن در ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما سؤال منطقیمون اینه، احتمال داره قسمتی از دوستان متوجه سخنان من نشن، اما کارشناسان برنامه شبکه به اصطلاح کلمه و اینا، میخوام این جوابو از ایشون بشنوم. این ایاک نستعین یه قضیه مزیده کلیه است در اصطلاحات منطقی، موزیبه کلیه است، یعنی تمام افراد استعانه رو شامل میشه، هر کی به طبق نظر اونا استعانه کنه به غیر خدا شامل اون دایره کفر و شک و اینا میشه. بعد مواردی باشه در قرآن که دال باشه بر ارشاد باری تعالی به عون از غیر باری تعالی، جوابی اشون چیه؟ اونا باید جواب این مسئله سکیو بدن. مثلا فرانت باب تعالی در قرآن میفرماید وستعینو بالصبر والصلاة،
بله،
یا تعاونو علی البر والتقوى،
بله.
ملاحظه بفرماید که نقیل موجوده کلیه سالبه جزئی است.
بله.
این یه بحث منطقیه، من خیلی دوست دارم اونا که از دم از فکر و اندیشه میزنن بیان با اندیشه صحبت کنن، با فکر
استدلال بر شما
خودشونو مطرح کنن. این یک مورد.
بله.
از صحیح سند و حدیث من دوست دارم فرمایش حضرت عمر درود و سلام خدا بر ایشان باد که صحابی استغاثه فرمودن نزد مقعد حضرت رسول صلی الله تعالی علیه و سلم به این عبارت که یا رسول الله استفتی لامتک فانهم قد هلکوا. عین این عبارت خدمت حضرت عمر قرائت شد، حضرت عمر متأثر شدن، گریه فرمودن. فتح الباری محضر یحسلانی ساره سید بخاری اینو نقل کنید.
بسیار خوب آقای یونس عزیز، اجازه بدید چون سریقتون تمام شد ما بخش بعدی دوباره برگردیم، محضر شما ادامه سخنان گرانقدر شما رو داشته باشیم. میریم محضر برادر عزیزم جناب آقای پهلوان. آقای پهلوان عزیز، از همین الان 3 دقیقه حضرت عالی هم فرصت دارید، بزرگواری بفرمایید نظرات ارزشمند خودتون رو در رابطه با توسل و استغاثه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته حضرت استاد آیات و روایات مهم و نظریات و دلایل مفید و زیبایی ارائه فرمودن که واقعا مفید بود و استفاده کردیم.
بزرگواری.
یک چیز برای ما نگذاشتند.
اختیار دارید.
در تکمیل سخنان استاد بزرگوار و جهت آگاهی بینندگان ما عرض می‌کنم که ما هم فاعل مطلق و مستقل در فعل رو خدا میدونیم.
بله،
ما هم تبا دهنده رو خدا میدونیم. همونطور که حضرت استاد در جلسه قبل فرمودن که وقتی حضرت ابراهیم فرمودن وقتی من بیمار میشوم خداوند او مرا شفا میدهد، اما به پزشک مراجعه میکنیم. ما حتی در حرکات و نفس کشیدنمون هم فاعل مستقل رو خدا میدونیم. اگر یک لحظه خداوند از ما غافل بشه، ما حتی قدرت نفس کشیدن هم نخواهیم داشت. بعضی از دوستان در بعضی موارد بحث تشابه به کفار و مشرکین جزیره العرب رو اشاره میکنن در شبکه‌های وهابی، مثل میگن توسل کفار همینطوری بود، همین اگر داشتن و بدون داشتن اطلاعات و فهم تفسیری آیات رو میان عنوان میکنن، که البته ما باید آیات رو کنار هم بگذاریم، همه آیات رو و با دقت بررسی بکنیم.
بله.
مثلا به عنوان مثال در سوره زمر آیه 3 که مکی هم هست و مشتکین جزیره العرب این اعتقاد داشتن، این میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما آنها را نمیپرستیم مگر آنکه ما را به خدا نزدیک بکنن، یعنی اونها اون پرستش رو انجام میدادن. این جواب این قضیه بود که آیاتی رو که عزیزان میگفتن. و اما من میخواستم از یکی از کتب تفسیری مهم و معاصر که در حوزه علمیه عزیزان اهل سنت مورد رجوع هست، خصوصا در سیستان و بلوچستان و تربت جام، ترجمه تفسیر معارف القرآن از علامه مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله هست، که شما در هر کتاب فروشی اهل سنت مراجعه بکنید این ترجمه 14 جلدی رو خواهید دید. کتاب انتشارات شیخ الاسلام احمد جام هست و جناب مرحوم مفتی محمد شفیع عثمانی پدر جناب مفتی محمد شفیع عثمانی هستند.
بله.
هر دو ایشون شهرت جهانی دارند و از علمای مورد تایید دارالعلوم دیوبند هستند.
بله.
در همین تفسیر معارف قرآن جلد 4 صفحه 190 اشاره می‌کنند که در حدیث صحیحی میگن از مسند امام محمد بن حنبل آمده است که پیامبر اکرم فرمود وسیله درجه اعلای در جنت که بالاتر از آن درجه ای نیست. و در روایتی از صحیح مسلم میارن که میگن وقتی مؤذن اذان میکنه برای من دعای وسیله بخوانید، چون وسیله درجه ویژه‌ای است در جنت که مختص به رسول خداست. و در ادامه میگن که حضرت مجدد الفسانی امام ربانی در مکتوبات خودشون و قاضی ثناء الله پانیتتی در تفسیر مذهبی که این هر دو از مشهورین و علما بزرگ اهل سنت هستند گفتن در این باره آگاهی بیشتری ارائه دادن. در صفحه بعدش
خب اجازه بفرمایید که بخش بعدی رو ما دوباره برمیگردیم محضر شما آقای پهلوان عزیز. در بخش اول ما متشکریم، نکات ارزشمندی رو حضرت عالی فرمودید. خب حضرت استاد قزوینی بزرگوار، هر دو بزرگوار خب در مسئله توسل و استغاثه هم نظر بودن، هم از اهل سنت ما نظر دارن که این مسئله کاملا معلوم هست و حتی مثال هایی زدن که حضرت عالی عنایت داشتید، هم عزیز شیعه ما که عقیدش معلوم هست. حالا اگر در رابطه با اون سوالی که عزیز اهل سنت ما پرسیدند، این که اونها استعانت ها و چیزهای خود خداوند میگه استعونوا بالصبر و الصلاه و چیزهای اینطوری رو چطور میخوان جواب بدهند، اگر حضرت عالی هم نکته ای دارید باز اضافه بفرمایید که ما برگردیم محضر جناب آقای یونس.
ببینید بحث سر این است که این آقایان وقتی میان برای شما عرض کنم، خود محمد بن عبدالبها یه تعبیری داره، میگه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها.
بله.
میگه در مواردی که ما استغاثه کنیم به مخلوقات، در اون مواردی که این مخلوق قدرت دارد، ما انکار نمی کنیم و استدلال میکنه به همون سوره قصص آیه 15 اگر اشتباه نکنم، فاستغاثه الذی من شیعتی علی الذی من عدوه، که اون فرد بنی اسرائیل از حضرت موسی استغاثه کردند، یا کما یستغیث الانسان فی الحرب، نمیدونم امثال این. این رو آقایان در کشف شبهات ایشون جلد اول صفحه 177. این آیان برای شما عرض کنم همین روایتی رو که عزیزمون آقای یونس خواندند در زمان خلافت جناب خلیفه دوم که قحطی میاد، این صحابی جلیل القدر بلال ابن حارث میاد کنار قبر پیغمبر و متوسل میشه یا رسول الله قد هلک الناس فاستسک لهم فاستسک لامتک و غیره، و این قضایا را میارن به خلیفه دوم میگن، خیلی از طرفی خوشحال میشه از این قضیه، از اون طرف عشق چشمش جاری میشه و اینها و امثال این قضایا که بزرگان این رو در فضائل و کرامات جناب خلیفه دوم نقل کردن. و ابن حجر هم در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه. ابن کثیر در البدایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. خب به ما بفرمایند این روایتی که صحیح هست از نبی مکرم طلب می کند، چه طلب می کند؟ باران بر امت برای شما عرض کنم به باراند. آیا این باران باراندن در اختیار پیغمبره؟ پیغمبر قدرت داره بر این یا قدرت ندارد؟ این دیگه یک مصداقیه.
بله.
آقایان میگن پیغمبر اکرم از دنیا رفت دیگه ارتباطش با اینجا قطع شد. این ابن مغری و طبری و ابن حیان ابو شیخ اینها که میان به قبر نبی مکرم متوسل میشن و نتیجه میگیرن یا رسول الله خلاصه ما امشب مهمان تو هستیم، اینها آیا پیغمبر اکرم از دیدگاه آقایان قادر به قضای حوائج اینها هست یا نیست؟ اگر هست که به حق هم همین هست، خب دیگه مرده و زنده ندارد. یا کسی میاد از حضرت موسی طلب میکنه بچه مردش
زنده کنه. آیا این فیما یک درول انسان؟ علی حال این اینها ما احساس میکنیم سوراخ دعا رو گم کردن. اولا پیغمبر رو خوب نشناختن و تصور کردن که پیغمبر هم مثل خود همین ها هست، همین که از دنیا رفت دیگه قضیه تمام شد و رفت. حتی اینها برن خود کتاب ابن تیمیه را هم بخوانند، جالب این هست خود ابن تیمیه حرانی، بینندگان عزیز، اون دست از عزیزانی که وهابی زده شدید، خود ابن تیمیه به صراحت دارد نه تنها پیغمبر بلکه مؤمنین عادی هم اگر کسی به زیارت اونها بره و به اونها سلام بده او را میشناسن و پاسخ سلامش هم میدن. این چیزی نیست که یعنی نه، حتی تا این اندازه من نمیدونم اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن. بله من بله اینجا برای شما عرض کنم کتاب مجموعه فتاوا جلد 24 صفحه 363 مفصله که از ابن تیمیه سوال میکنن که آیا کسی که از دنیا میرود صدای زنده ها رو میشنوه جواب میده یا نه، میگه بله یسمع المیر فی الجمله کما ثبت فی الصحیحین که پیغمبر فرمود که یسمع و خفق نعالهم مرده ها صدای پای مشیعین را برای شما عرض کنم میشنوند که در صحیح بخاری اگر اشتباه نکنم حدیث 1338 و همچنین ثبت عن النبی انه ترک قتل بعد ثلاثن برای ثم اتاهم نسبت به کشته های بعد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 3 روز آمد و شروع کرد، یا ابا جر یا امیه ابن خلف چی بعد برای شما عرض کنم آقای عمر برگشت گفت که یا رسول الله کیف یسمعون و انا یجیبون و قد جیفو، اینا که دیگه مردار شدن، دیگه در حال پوسیده شدن هستن. پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، از شما اینها شنواتر ولی نمیتونن به شما جواب بدهن. آقایان مراجعه کنن کتاب صحیح مسلم حدیث 71-17 و همچنین برای شما عرض کنم در صحیح از عبدالله عمر این قضایا را نقل میکنه تا اینجا میگه قد ثبت عنه فی الصحیحین من غیر وجهین، از موارد متعدد در صحیحین آمده که پیغمبر اکرم دستور میداد به اهل قبور سلام کنید، السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین، نمیگه السلام علی اهل دیار. بعد جالب این هست میگه فهذا خطاب لهم، وقتی میگیم السلام علیکم اهل دیار داریم به مرده ها به مؤمنین سلام خطاب میدیم، و انما یخاطب من یسمع یا یخاطب من یسمع، اون کسی کش میشنوه ما خطاب میکنیم. این حرف ابن تیمیه است، یعنی مرده ها میشنوند. بعد میاد در صفحه بعد تعبیرش اینه، رسول اکرم فرمود ما من رجل یمر به قبر رجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه، اگر شما بالای قبر یک مردی میروید، رجل نه مؤمن نه مسلمان، یهودی مسیحی میشناختن شما را، فیسلم علیه، شما سلام میدی به او، او هم سلام شما را جواب میدهد. این عبارت ابن تیمیه هست. اگر واقعا کسی مرد تمام شد رفت دیگه مرده ها صدای ما را نمیشنوند جواب ما را نمیدن، عبارت ابن تیمیه چیه؟ شما لطف کنید بیاید بگید آقا ابن تیمیه با این روایتش منکر شد، کافر شده، مشرک شده. و همچنین در سنن آمده که پیغمبر فرمود روزهای جمعه به من روز جمعه و شب جمعه زیاد صلوات بفرستید. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيْ، این وهابی زده ها یک لحظه هم که شده این مغز محترمشون رو باز بگذارن. این عبارت ابن تیمیه بنیانگذار فرقه وهابیت، میگه پیغمبر فرمود صلوات صلواتی که به من میفرستید این صلوات من معرضه میشه به من خبر دارم. فقالو یا رسول الله و کیف تورز صلاتنا علیک وقد امرمت، یعنی سرت رمیمن. یا رسول الله تو که وقتی از دنیا رفتی پوسیدی و تمام شد رفت، چطور صلوات ما را میشنوی؟ قال ان الله حرم علی الارض ان تاکل لحوم الانبیا. نه آقا اینطوری نیست، من بدنم در قبر پوسیده نمی شود. خدا بر زمین حرام کرده گوشت و بدن انبیا را بخورن. و همچنین خدای عالم میگه وکل به قبری ملائکتن یبلغون ان امتی السلام. خدای عالم بر قبر من ملائکه ای را مأمور کرده، امت من در هر کجای دنیا سلام میدهن، سلام امت را به من میرسانن. بعد برای شما اصلا میگه فهاذه النصوص و امثالها تبین ان المیت یسمع فی الجمله کلام الحی ولا یجیب. بله بله ولا یجب ان یکون السمع له دائما، که بحث دیگری میگه این شنوان، این که اینها میشنون دائمی نیست، همونطور که انسان در حال حیاتم بعض صداهایی در کنارش هست توجه نداره و نمیشنوه. خب بفرماید مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 24 صفحه 363، این عبارتی که برادر عزیزمون آقای یونس از کردستان مطرح کردن، این اضافه بر این که در روایات داره، خود ابن تیمیه هم داره این رو میگه،
یه بوت وهابیت هم خودش داره.
بله.
این رو میگه. بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. خب آقای یونس عزیز، اگر شما نکات دیگری رو دارید یا در همین رابطه میخواید باز هم صحبت بکنید، باز هم 3 دقیقه وقت که محضر شما باشیم. من محضر شما خدافظی کنیم.
زنده باشید. متشکرم از توضیحات بسیار زیبای جناب استاد تزینی. فقط برای اینکه من بیشتر مزاحم شما
هستم، خواهش میکنم بزرگوارید،
یه پیشنهاد خدمتتون دارم.
بفرمایید.
یه سخن دیگه با جناب مبتدئین که
بفرمایید در محضرتون هستم.
اگه فرق بین مرده و زنده بگذارن، حتماً دچار انکار احادیث بسیاری که وارد در صحیح مسلم و بخاری نسبت به محراب حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میشن.
بله، که حضرت استاد هم اشاره کردن در جلسه گذشته.
یکی از مفسران بزرگ و نامدار معاصر هستن، ایشون پوز کردن در تفسیر نامیشون، میفرمایند با دلایل و مستندات خودشون، ایشون میفرمایند منکر معراج، حتی ایشون حکم تکفیر منکر معراج رو میفرمایند، ما استاد تفسیر نامیشون
خود
به استدلالات بسیار زیبای خودشون. این یک، اونا نباید فرق بین مرده و زنده بگذارن، چون حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام فایده داشت برای امت حضرت رسول، که همچنان که در ارشادات احادیث حضرت رسول هست، ایشون حضرت رسول رو پیشنهاد کردن که 50 نماز زیاده برای امت شما تعداد نمیانن و نصیحت میکنن از باری تعالی تقاضا بفرما که کم کنن. حالا اونایی که منکر به اصطلاح این قضیه هستن که مرده و زنده با هم فرق میکنن و مرده نمیتونه خیلی برسونه، باید منکر عادیس معراج بشن. این کار خیلی زشتیه که منکر مقدسترین کتابهای اسلامی بعد از قرآن بشن. این یک مطلب پیشنهاد.
بله، من حدیثشم اگر اجازه بدید یک بار دیگه محضر بینندگان عرض بکنم. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 77 حدیث 3207، حدیثی که شما اشاره فرمودید. بله بفرمایید.
زنده باشید. پیشنهاد کوچیکمون که تقاضا دارم از دوستانم اینه که شبکه کلمه و وصال و اینا از برادران متاسفانه کرد که گرفتار این حرب منافقان و دشمنان اسلام در دسته مستدین شدن، تقاضا دارم دوستان فرصتی فراهم بفرمایند برادران اهل سنت که مبرا هستند از هر مستدعی،
مسلما هم
همایی که احترام میکنن دفاعات مقدس عزت رسول صلی الله تعالی علیه و سلم، واقعا اهل سنت از اونا بری هستند، از اونا بیزارن، واقعا ذهن جوانان ما رو مشوش کردن، از چارهای بسیار مهم ذهن معرم منعرف کردن. من تقاضا دارم از دوستان فرصتی برای عالمان اهل سنت جماعت واقعی که دوستدار اهل بیت و دوستدار واقعی حضرت رسول اصحاب کرام هستن، فرصتی پیش بیاد که اونا هم بتونن در یک شبکه و در یک مزاری بتونن دفاع و به اصطلاح سخنان زیباشون رو به سمع و نظر مسلمانان زحمت رسونن. من
انشاءالله خواهش میکنم. متشکرم از شما آقای یونس. ببینید، ما بارها گفتیم درهای شبکه ولایت به روی عزیزان و علمای اهل سنت باز هست. ما سه برنامه مخصوص گذاشتیم: برنامه سراب وهابیت، برنامه امت واحده و برنامه همراه با علمای اهل سنت، که هر کدام وجهش رو که خودشون علاقه داشته باشن اگر میخواهن بیایند و متفق القول بر کوس رسوایی وهابیت بکوبند، بیایند در برنامه سراب وهابیت. اگر میخواهند در مباحث تقریبی هم کلام بشوند، بیایند در برنامه امت واحده. اگر میخواهند نه، بیایند اصلا مباحث خودشون رو مطرح بکنن، باز هم برنامه ای رو ما تحت عنوان همراه با علمای اهل سنت گذاشتیم. درهای شبکه ولایت باز هست. اگر نظر شما این هست که عزیزان اهل سنت شبکه ای رو پیدا بکنند و شبکه واقعی اهل سنت باشه، در اون قضیه دست ما بسته است. خدا میداند همین شبکه رو هم به مصیبت هایی شبکه جهانی ولایت هم داره اداره میشه و شما میدونید با وضعیتی هم که فعلا هست در زمینه دلار و اینها، مشکلات بسیاری رو همه شبکه های تلویزیونی دارن، شبکه های ماهواره ای، که ما هم درگیر این مشکلات هستیم. اما بفرمایید
بینندگان عزیزم توجه داشته باشن، ما حدود 10-12 روز از پرداخت اجارمون به ساتلایت کمپانی دیر شده بود. اونم مرتب زنگ می‌زدن که ما باید نزدیک 100 هزار دلار تهیه می‌کردیم. صرافی‌های گمان به خاطر نوسان قیمت ارز اینقدر دلار چیز نیست. امروز یکی از این دوستان نزدیک منصوبین رفتن تهران، از برای شما هستم صرافی های متعدد دلار 3320 تومان تهیه کردند و به نماینده اون کمپانی گفتم ما فعلا جرئت نمی کنیم بریم بیارن اونجا، چون یک دفعه برای شما عرض کنم 300-400 میلیون تومان رو یه بنده خدایی بخواد بگیره بیاره اونجا، هیچ امنیتی نداره. گفتم خودتون برید همونجا که ایشون وایستاده صرافی، خودتون تحویل بگیرید، رسیدم به همون آقا بدید. یعنی به این شکل برای فقط اجارش این ما 330 میلیون تومان فقط. اینم خلاصه از برکات خلاصه شیخ ما هست دیگه، چیکار باید کرد؟ بله
آقا متشکرم. بریم سراغ آیه آیونس. از شما خدافظی میکنم، سپاسگزارم از این که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. تمنا میکنم فی امان الله. بریم سراغ آیه پهلوان عزیز. آیه پهلوان، باز هم شنونده سخنان ارزشمند شما هستیم به مدت حداکثر 3 دقیقه. بفرمایید.
بله، من درس کنم که علاوه بر موردی که حضرت استاد فرمودن در مورد کشته شده و همچنان بعد که رسول الله فرمودن به خدا قسم آنها از شما شنواترند که در صحیح بخاری همین آمده، روایت دیگری هست از انس بن مالک از رسول خدا روایت کرد که وقتی شما میت رو دفن می‌کردید و بازگشتید، او صدای کفش شما را هم میشنود، که بخاری جلد 2 صفحه 123 آمده. و در جای دیگه آمده که پیامبر اکرم میفرمایند که اعمال شما بر من عرضه میشود، که اینو آقای سنن دارمی جلد 1 صفحه 56 و خصائص الکبرا علامه جلال الدین سیوطی جلد 2 صفحه 281 آوردند. جناب شیخ محمود کلکود مفتی اکبر اعظم مصر هم گفتن که روح بعد از مرگ بدن باقی میماند و سلام کسی را که بر او درود میفرستد میشنود و زائرین قبرش را میشناسند. همچنین شیخ الاسلام عزالدین هم میگن ظاهر این است که روح میت زائر خود را میشناسد و صدایش را میشنود. و از جناب ام المؤمنین عایشه روایت شده که رسول خدا فرمود هر کس به زیارت قبر برادر مؤمنش برود و بنشیند، روح میت با او انس میگیرد و جواب سلامش را میدهد تا وقتی که برخیزد. این رو آقای ابن قیم جوزی نقل میکنه در کتاب الروح صفحه 9.
بله.
پیامبر اکرم در روایت دیگه هم هست که اگر کسی بر قبر من بایستد و بگوید یا محمد، جواب او را خواهم داد. این جناب ابن حجر در کتاب المطالب العالیه روایت میکنند. و مورد دیگه هم این هست که این دستور تلقین میتی که ما در هنگام دفن به میت میدیم، چه نزد شیعه و سنی، اگر واقعا نشنوه و متوجه تلقین نشه، که این کار لغو و بیهوده هست که خداوند هم به کار لغو و بیهوده دستور نمیشه.
درست.
مورد دیگه، من میخواستم از یک از علمای معاصرمون از سیستان و بلوچستان قبلا هم تو برنامه عرض کردم، حالا تکرار میکنم، جناب مولانا محمد عمر سربازی در تفسیر تدوین القرآن ذیل آیه 37 سوره بقره از صفحه 343 چاپ اولش، انتشار شیخ الاسلام احمد جام جلد دوم، در باب جواز توسل مطالب جالبی دارن که الان نمیشه فرصت نیست که تعریف کنیم.
30 ثانیه دیگه حضرت آقا.
بله جان،
میگم 30 ثانیه دیگه سریعتر بفرمایید که مطلب رو بتونید جمع بفرمایید.
بله، کتاب دیگه ایشون هم توسل و ندای غیر الله هست، در کتاب مجالس قطب الارشاد هم سوالهای 184 و 235 هم توضیح دادن، و در کتاب فتاوای منبع العلوم جلد 1 استفسار شماره 107 توسل رو میتونن نگاه بکنن که بعد از وفات هم چون ثابت کردن و این رو قول جمهور مذاهب اربعه و اهل سلاسل و علمای دیوبند دونستن.
بسیار ممنون و متشکرم جناب آقای پهلوان، شما چون خودتون اهل علم هستید به حمدالله خیلی مسلط این مباحث رو بیان کردید، از شما هم سپاسگزارم، شما رو هم به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خب قبل از اینکه بریم و دو عزیز دیگر که پشت خط تلفن هستن، از دوست شما که نکته‌ای در رابطه با سخنان عزیزان ندارید، من چند تا از پیامک های شما که در حال برنامه ما رو همراهی کردید و در همین رابطه برای ما فرستادید رو محضر شما تقدیم بکنم. عزیزی اینطور نوشتند، وقتی که مردم در زمان بچگی پیامبر به ایشان متوسل میشوند و خداوند باران میفرستد، ما چرا خودمان را محروم کنیم؟ عزیز دیگری، آقای احمد آقا، آقای رضایی بودن از افغانستان، آقای احمد آقا از زاهدان فرستادن، توسل را قبول ندارم چون خودم میتوانم با خدا صحبت کنم. عزیز دیگری به نام امیر آقای یاری برای ما اینطور نوشتند سلام، اگر خدا میخواست بندگانش بدون واسطه با او صحبت کنند، خودش هم بدون واسطه با ما صحبت میکرد، قرآن و پیامبر و مسائل دیگر. خب این هم نظر زیبایی است که برای ما فرستادند. باز عزیز دیگه ای اینطور برای ما نوشتند، ما در تمام کارهای دنیا واسطه میگیریم، آخرت برای من مهمتر از دنیاست، پس خودمان را از این هدیه الهی محروم نمی کنیم. اسم ننوشتن، 0918-6432 و نظرات بسیار زیادی که حالا روبروی من هست، انشاءالله در مواقع دیگه محضر شما عرض خواهم کرد. اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم، کوتاه میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم با شعری که باز عزیز دیگری برای ما 0919-3704 فرستادند، یا رب از دلهای ما درد محبت را مگیر، این توکل، این توسل، این ارادت را مگیر، هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هرچه میخواهی بگیر از ما ولایت را مگیر.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است، یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
بی حب علی زندگی ما عبث است، بی مهر ولی جهان سراسر هوس است، گلزار وجود بی تولای علی، دلگیرتر از عرصه تنگ قفس است. متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، که با برنامه خودتون تریبون آزاد قضاوت با شما همراه هستید. همونطور که مستحضرید، اون عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند، ما روزهای سه‌شنبه محضر شما گرامیان میرسیم با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما، و نظرات ارزشمند شما رو میشنویم و قضاوت رو هم به شما بزرگواران واگذار میکنیم. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت، و برادر گرامی جناب آهادی از آلمان از شیعیان گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر برادر عزیزم آیه موسوی، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا دکتر سعید محمد حسینی خزینی و مجری خوب سبقه خوب ولایت.
بزرگوارید آیه موسوی عزیز، ما هم سلام عرض می‌کنیم محضر شما، ممنونیم با شبکه خودتون تماس گرفتید. و بریم محضر دوست عزیزم جناب آقا هادی از آلمان. آقا هادی عرض سلام و ادب و احترام.
سلام از بنده قربان، با عرض سلام مخصوص خدمت جناب استاد بی‌نظیر بزرگوار جناب آقای قزوینی و جناب مجری محترم.
حالا شما خوبه انشالله؟
شما برم خیلی
خب ممنون. دوستان من در اتاق فرمان برای من رو مانیتور فرستادن آهادی از آلمان، ولی زیرنویس کردن آقای حیدری از شیراز. شما کدام یک از این دو بزرگوار هستید؟
بنده کوچیک شما هادی از آلمان.
آقا هادی هستید. پس دوستان لطف کنن اصلاح کنن زیرنویس رو. بسیار خوب آقا هادی، متشکریم که از کشور آلمان با ما همراه هستید. اجازه بدید برمیگردیم محضر شما. آقای موسوی عزیز، برنامه رو از ابتدا بیننده بودید یا خیر؟ آقای موسوی از گیرندتون کم کنید، صدای من از تلفن بشنوید.
متاسفانه نه آقای جانی.
بزرگوارید، موضوعی که ما مطرح کردیم و پیرامونش صحبت کردیم بحث توسل و استغاثه بود. آیات قرآنی که در این باب داشتیم رو حضرت استاد شمردند و روایات مختلفی از کتب اهل سنت در این زمینه آوردند. شما نظر گرامی خودتون رو در رابطه با توسل و استغاثه برای ما حد اکثر در 3 دقیقه بفرمایید. از همین الان تایمر شما شروع به شماره اندازی میکنه. بفرمایید.
خیلی ممنونم. آقای پیانی، عرض کنم خدمت شما که ما اهالی سننده خوب
بله
خیر مدد امام شافعی هستیم خوب
بله
توسل رو قبول داریم
بله
و خاطر خوب. اما اگه اجازه بدید من میخوام در رابطه با یه موضوع دیگه با آقای خزینی صحبت کنم.
بزرگوارید، اگر بخش اول ما بحث توسل رو داریم، اگر نظری در باره توسل ندارید و مسائلی که گفته شد رو قبول دارید، اجازه بدید بریم نظر شیعه عزیزمون رو هم بپرسیم، بعد برمیگردیم بخش دوم در خدمت شما گرامیان هستیم. اجازه میفرمایید؟ بزرگوارید. متشکرم از شما. شما فرصتی که از این بخش اجازه دادید ما بریم محضر دوستان، 2 دقیقه فرصت هم به بخش بعدیتون اگر خواستید اضافه می شود. خب آقا هادی عزیز، محضر شما هستیم، در 3 دقیقه نظرات ارزشمند خودتون رو در رابطه با توسل استغاثه بفرمایید. از همین لحظه شماره انداز برای شما هم آغاز شد.
من راجع به توسل با تمام وجود اعتقاد کامل دارم، فقط یک سوالی خودم داشتم.
بله؟
یک مدت زیادی هستید، یک سوالی داشتم، میخواستم اینو بدونم که چرا شیعیان ماشاءالله هر روز سیمایشون چهرهشون نورانیتر و نورانیتر میشه؟ این سوال میخواستم همیشه بکنم ببینم از چه معدنی در میاد این نورانی شدن چهره ها.
شما بزرگوارید. حالا این منطق قرآنی داره، البته حضرت استاد محضر شما خواهند گفت، اما این نظر لطف و بزرگواری شماست که عنایت دارید و ممنونیم از شما. اگر آقا هادی عزیز سوال دیگری دارید یا نکته‌ای دارید بفرمایید، 3 دقیقه شما باقی است.
چهره شیعیان ماشاءالله هر روز نورانیتر و نورانیتر داره.
بله، اگر سوال و نکته دیگری دارید بفرمایید.
این سوال خیلی مهم بود واسه من.
بسیار خب، حضرت استاد پاسخ خواهند داد. حضرت استاد پشت خط باشید، ما یک بخش دیگه هم برمیگردیم محضر شما. حضرت استاد سوالی رو فرمودن، این سوال زیاد برای ما هم میاد. یکی از آقایون چند وقت پیش یک چیزی رو درست کرده بود برای خود بنده فرستاد. اینطور نوشته بود که شما از دیدن چهره علمای وهابی و علمای شیعه میتونید به حقانیت یکی از این دو گروه پی ببرید. واقعا چه سری در خلقت که حتی چهره هم تحت تأثیر عقیده قرار میگیره؟
خب در آیات زیادی ما داریم بر اینکه سیماهم فی وجوههم یا و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم و امثال این قضایا را برای شما عرض کنم، یا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود و امثال این، گرچه خب اینها شأن نزولش نسبت به برای شما عرض کنم افراد خاصی هست، ولی خب یا قانون کلی هست، خود حالا صرف نظر از عبادت و برای شما عرض کنم نماز، اینها خود ولایت اهل بیت نورانیت ویژه‌ای دارد، محبت اهل بیت خلاصه تأثیر زیادی در روح انسان می‌گذارد و این شادابی روح در چهره هم کاملا خودش رو
نشان میده.
چه بسا بعضن افرادی هستند به ظاهر برای شما از کنم قیافه قشنگی دارند و از دورم آدم می‌بینه شاید قیافش جلب توجه میکنه، ولی انسان یه 5 دقیقه باش هم صحبت میشه، یه مقدار دقت میکنه، میبینی این سیمای خالی از ولایت برای شما عرض کنم اون تراوت و اون جذبه و اون آهنربایی که هست در بعضی از وجود نداره. البته از اون طرف هم هست که برای شما عرض کنم یعرف المجرمون
بسیماهم.
من این برادر عزیزم جناب آقای حسن بن فرهان مالکی مناظره‌ای که داشتن در شبکه المستقله با آقای ملازاده، ایشون خلاصه خیلی مصر بود بر این که این قیافه زشتی که ایشون دارد به خاطر خباثت باطن ایشون و قلب خلاصه پلیدی که داره. خب آقای ملازادم زیر بار نمیره، والا یک سنی مثل آقای برای شما عرض کنم حسن بن فرهان مالکی هم بر این مسئله عنایت داره که بعضی از قیافه ها خب یعرف المجرمون بسیماهم هستن.
بسیار خوب. یه پیامکی هم الان یکی از عزیزان برای ما فرستاد، گفته اگر می شود تصویر آل شیخ و بنباز مفتیان اعظم قبلی و فعلی رو به مردم نشون بدید که این قضیه بیشتر برای مردم معلوم باشه. ما بارها در شبکه ولایت این تصاویر رو نشان دادیم و مردم دیدن. قضاوت با شما، ما نمیخواهیم به کسی توهین بشود، نمیخواهیم قضاوتی ما بکنیم، باز هم قضاوت با شما که شعار همیشگی شبکه جهانی ولایت هست. اما برگردیم محضر برادر عزیزم جناب آقای موسوی از سنندج و ببینیم اگر نکته ای دارن. باز هم در 3 دقیقه فرصت دارید، محضر شما هستیم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما.
تمنا میکنم، بفرمایید آقای موسوی. یکم بلندتر صحبت بفرمایید، عذرخواهی میکنم ازتون.
من همونطور که عرض کردم ما توسل قبول داریم.
بزرگواری شما. حتی
شخصا صیغه موقت رو همون دید که آقای مکارم شیرازی گفت قبول دارم.
بله.
اما اینطور که آقای هاشمی گفت مدیر شبکه کلمه که این خانم هر دقیقه یه خانم باشه، نه، اونو فساد. خب
خب اون شاید عقیده خود آقای هاشمی بوده، چون شیعه چنین چیزی رو قبول نداره. بله.
من صیغه موقت رو هم قبول دارم بر صفت اون شاهدی که آقای مکارم شیرازی فرمودن.
بله.
خب و قبلا هم عرض کردم که صحاح ما اشکال داره، خالی از اشکال نیست. همین آقای سلمانوشی مگه قضیه غرانی و غرانی رو از کجا آورده بود و که اینطور به اسلام
بله
میکنه. بعد یک سوال از خدمت حداقل قزوینی داشتم.
بفرمایید.
میخواستم بگم حداقل قزوینی امشب میخواستم عرض کنم خدمتتون که در مورد غدیر خم. خب
بله.
آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خب با اون صراحت میتونست در اون غدیر، محله غدیر، اون طور واضح حضرت علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه انتخاب کنه؟ آیا پیغمبر ما انقدر باهوش نبود، انقدر زیدت نبود که اگه این کار میکرد باعث میشد که حضرت علی کشته بشه؟ آیا با این کار جنگ یمن رو چندین سال جلوتر نمیانداخت؟
بسیار خوب. من
جنگ یمن که 70,000 کشته داشت.
بله.
بعد پیغمبر ما زیرک بود، باهوش بود، بسیار آینده نگر بود.
بله. به
نظر شما میتوانست آنقدر واضح بگه من کنت مولا فاز علی المولا؟ آیا با بودن افرادی چون ابوبکر 50 و چند ساله و عمر 50 و چند ساله که حضرت علی در آن وقت نوجوان بود، آیا میتوانست که حضرت علی رو به عنوان جانشین انتخاب کنه با وجود چنین افرادی که پا به سن گذاشته بودند؟
بسیار خوب. اگر سوالتون تمام هست من از استاد خواهش بکنم که جواب بدن به سوال شما.
بعد یه سوال کوچیکم داشتم،
خودم
سوال کردم متأسفانه جواب نداد آقای کیانی.
بله.
آیا از خدمت حجاغا میخواست بپرسم که این قضیه بنی خریزه که گفتی میشه پیغمبر 700 نفر از اونا رو داخل مدینه سر بود، آیا واقعیه داره یا نه؟
بسیار خوب، هر دو سوال رو استاد جواب خواهند داد. من فقط یک نکته رو محضر شما عرض بکنم به خاطر اینکه فرصتی که فاصله میشه شما خودتون هم فکر بکنید. اگر شما اعتقاد دارید که پیامبر طبق آیه قرآن به وحی الهی وحی هستند و با هوا و هوس صحبت نمی کنند، وقتی خداوند دستوری رو پیامبر به پیامبر خودش بده، پیامبر دیگه اجازه چونه چرا در دستور الهی ندارند. اما حضرت استاد جواب کامل رو به شما خواهند داد. اجازه بدید قبل از این که بله اجازه بدید در میگردیم محضر شما، چون استاد وقت دارید شما 2 دقیقه، چون قفش قبلی هم شما صحبت نکردید. ما برمیگردیم. اجازه بدید من ببینم دوست عزیزمون جناب آقا هادی از آلمان جوابی برای سوال شما دارند یا خیر. آقا هادی بفرمایید. آقا هادی.
بله بله بله.
بفرمایید آیا جوابی برای سوال این دوست عزیزمون دارید یا خیر؟
جواب که روشنه، این یک لجبازی بیشتر نیست.
خب این دوستمون سوالی رو کردم، براشون سوال پیش آمده که چرا پیامبر سیاست به خرج ندادن. البته نعوذ بالله، چون پیامبر رو ما به واسطه وحی الهی، کلام پیامبر رو کلام الهی میدانیم، اما ایشون براشون سوالی پیش آمده چرا پیامبر این سیاست رو به کار نبردن و اونجا اومدن یک باره این بحث رو به قول ایشون مطرح کردند.
خب وقتی که رابطه با خداوند هستش، یه اختیار در دست خود حضرت رسول هستش به چه صورت بخواد انجام بده.
بله بسیار خوب، شما ارتباط الهی رو دلیل می دانید. حالا اگر خودتون نکته ای دارید باز ما مسئله شما هستیم که بفرمایید.
من نه دیگه،
از شما ممنونم، شما رو به خدای
موفق باشید انشاءالله.
یا علی،
افتخار تمام شیعیان هستید،
بزرگوارید، ما هم افتخار می کنیم به شما بینندگان عزیز، چه در ایران اسلامی چه در خارج از کشور اسلامیمون. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. حضرت استاد بفرمایید در رابطه با قدیر خم.
در رابطه با قدیر خم، برادر از زندانه با آقای موسوی بزرگوار، نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با عبارتهای مختلف و تعابیر متعدد این قضیه را برای مردم مطرح کردن، نه یک عبارت نه دو عبارت، عبارات برای شما عرض کنم، یک عبارت رو مثلا ماها حفظ هستیم و همچنین عزیزان اهل سنت حفظ هستند، ولی عبارتهای دیگری که با سندهای متعدد برادران بزرگوار اهل سنت نقل کرده اند، خب اینها رو هم حضرت عالی ببینید. نبی گرامی با تعابیر مختلف، من کنت ولیه و فعلیون ولیه، این عبارت نبی گرامی در قدیر خم هست که جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 107 میگه روایتش صحیحه. از این واضح تر، من کنت ولیه و فهادا ولیه، قبل از این که بگه من کنت ولیه میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایت تامه بر مؤمنین از خودشون بیشتر ندارم؟ قالو نه، هم گفتن بله. فرمود من کنت ولیه و فهازا ولیه، یعنی نبی گرامی اونجا فراتر از خلافت و امامت میخواد برای امیر المؤمنین تثبیت کنه که بابا بعد از من علی ابن ابی طالب ولایت مطلقه بر شما دارد، اون ولایتی که خدای عالم در آیه 6 سوره احزاب برای من اثبات کرده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این واضح و روشنه. جالب این هست که خود امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی بعضی ها تشکیک میکنن در صحت خلافتش، مردم را در رهبه مسجد کوفه جمع میکنه و اینها را قسم میده به خدای عالم، میگه شما را به خدا سوگند هر کس از رسول اکرم در قدیر خم مطلبی در حق من شنیده بلندش بیان کنه. خب اونجا برای شما عرض کنم مردم حدود داره که ناسون کثیر، عده زیادی پا شدن و شهادت دادن بر اینکه پیغمبر اکرم در اونجا گفت الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم، الست و الست و بعد فرمود ان الله ولی المؤمنین و من کنت ولیه فهادا ولیه. این رو آقای ابن ابی عاصم در کتاب از سنه صفحه 592، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 230 و میگه اسنادون جید، از این بهتر. یا آقای تبرانی که از علمای بزرگ اهل سنت، امشب هم توسل اینها را به نبی مکرم نقل کردیم، متوفای 260، قضیه را مفصل نقل میکنه. برای شما عرض کنم در اونجا نبی گرامی میگه من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون ولیو، هر کس من ولایتم بر او از خود او بیشتر است، علی هم ولایت دارد. معجم کبیر تبرانی رو ببینید عزیز من، جلد 5 صفحه 166، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 163 همین عبارت رو داره، سیوطی در جامع الاحادیثشون جلد 3 صفحه 242 همین مطالب رو داره و عبارتهای مختلفی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا اینها رو مطرح کرده. خب من از شما میخوام سوال کنم، آیا خود برای شما عرض کنم ابوبکر میخواست عمر را به عنوان
برای شما عرض کنم
خلیفه
معین کنه، آیا چه عبارتی را برای شما عرض کنم به کار بردن؟ آیا گفت برای شما عرض کنم بعد از من عمر خلیفه شما هست، امام شما هست؟ آیا این رو گفتن یا نه برگشت گفت اینی قد ولیت و علیکم عمره، من عمر را ولی برای شما قرار دادم؟ خب این رو برادر عزیزم ما که نقل نکردیم، این طبری برای شما عرض کنم در تاریخشون جلد 3 صفحه 429 آقای ابن جوزی در سیره عمرشون صفحه 37 ابن خلدون نقل میکنه و دیگران نقل میکنن و یا خود جناب ابوبکر وقتی میاد به خلافت میرسد تعبیرش چی؟ میگه من خلیفه شما هستم یا نه تعبیرش این هست که میگه ایها الناس قد ولیت امرکم، من ولی امر شما شدم و ولی شما شدم. خب همین تعبیر را ابن کثیر دمشقی نقل میکنه میگه هازا اسناد صحیح، کتاب البدایه و نهایت جلد 6 صفحه 301. ببینید کلمه ولی یک عبارتی است فراتر از خلیفه و فراتر از امامه. امامت شاید بگید آقا به عنوان یک حکومت ظاهری خلافت بگو، ولی ولایت یعنی از مؤمنین بر خود مؤمنین ولایت بالاتره. یعنی اگر چنانچه ولی امر گفت بمیر چشم، بمان چشم، بنشین چشم، بلند شد چشم، سخن ولی امر به عنوان فصل الخطاب، همونطور که پیغمبر اکرم قرآن میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، کسی حق ندارد بعد از اینکه خدا و پیغمبر دستور داد کسی حق نق زدن، اعتراض کردن، حالا ببینیم چطور میشود، حق اصلا اظهار نظر ندارند. یا در خود صحیح مسلم حدیث 4468 خود خلیفه دوم برمیگرده میگه لما توفی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت، برای شما عرض کنم قال ابوبکر انا ولی و رسول الله، من ولی و جانشین از طرف پیغمبرم. حالا و رأیت ماه و آتمن کادبن قادرن خائرن، ما کاری نداریم. ثم توفی ابوبکر و انا ولی و رسول الله و ولی و ابی بکر، از کلمه ولی استفاده شده در اینجا برادر بزرگوارم، نمیگه انا خلیفت رسول الله، انا خلیفت ابی بکر. ولذا کلمه ولی یک کلمه فراتر از خلیفه است، فراتر از این قضایایی که شما تصور میکنید. حالا اینکه پیغمبر اکرم چرا قبلا چیز نداشت، رسول گرامی از سال سوم بعثتشون بحث خلافت امیرالمؤمنین و وصایت امیرالمؤمنین رو مطرح کرده تا آخرین لحظه که پیغمبر میخواست از دنیا بره بحث وصایت، خلافت، بحث ثقلین را مطرح فرمودن. من گمان نمی کنم همون تعبیری که زهرای مرضیه در خطبهشون اشاره کردن، هل ترک ابی لأحد عذرا، آیا پدرم برای کسی دیگه عذری هم گذاشت؟ شما بگو پیغمبر گفته علی خلیفه من هست، علی وصی من هست، علی امام بعد از من هست، علی ولی مؤمنین. شما هر عبارتی که بفرمایید ما قبلا هم اینها رو برادر بزرگوارم مطرح کردیم، لازمم باشه باز در حبل المتین خلاصه بحثمون رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد.
عزیزم برادرم آقای موسوی عزیز، باز اگر که شما نکته ای دارید 2 دقیقه شما هنوز فرصتتون باقی است، ما در محضر شما هستیم. دوستان تایمر صفر بشود.
متاسفانه دکتر سید محمد حسین خزینی سوال من نبود، من پرسیدم، من از شما نپرسیدم که چه حدیثی و در چه کتابایی وجود داره. خب من از شما پرسیدم اصلا این احادیث و روایاتی که شما میگید یه بعدی جاها میگن ضعیفه، یه بعدی جاها میگن حسنه، و همون قضیه نماز خواندن ابوبکرم یه بعدی جاها هست که میگن ضعیفه، یه بعدی جاها میگن حسنه. من اصلا
کدام روایت رو؟
خب شو آقای حاتمی اون شب روایت اونشون داد میکرد، ولی من
یادت نکردم توی لپتاپ نیست.
نه اونها رو ول کن برادرم، شما اگر دیدی خودت بیان کن، شما برای ما عزیز هستی، فرمایش شما اگر دیگران هم گفتن شما مراجعه بفرمایید، ببینید واقعا حرفایی که ما میزنیم درست یا درست نیست، حرفایی که اونا میزنن درست یا درست نیست. ما ببینید در این برنامه امشب حداقلش 60 تا 70 تا کتاب با جلد صفحه گفتم برادر عزیزم.
درسته
جان دلم،
فکر کن اصلا هیچ احادیث و روایتی وجود نداره. خب
بله،
فکر کن تمام احادیث و روایت ضعیفه.
بله،
آیا پیغمبر میتونست که در اون در محل غدیر آنطور صراحت آنطور به صراحت حضرت علی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه؟ آیا باید جنگ داخلی نمیشد؟ آیا با وجود افرادی چون ابوبکر که جنشین بسیار بسیار از حضرت علی علیه السلام بیشتر بود، آیا پیغمبر میتوانست این کار بکنه؟
هر چه کار کنه پیغمبر؟
خدا منظور ایشون این هست. آیه ببینید، من خیلی تعجب میکنم، مگر جناب ابوبکر و جناب عمر رو شما معتقد به قرآن کریم نمیدونید؟ یعنی اونها قبول نداشتن اطیع الله و اطیع الرسول رو، یعنی اونها اطاعت از حضرت رسول نداشتن که شما اینطور بیان بکنید که اون پیامبر نباید اونجا بیان میکردن به دلیل اینکه عمر و ابوبکر اونجا بودن و بعدن منجر به جنگ میشد. یعنی شما اعتقادتون در مورد خلفای راشدینتون اینطوری است؟
نه من میگم در اون محله غدیر اونجور که شما واضح میدید اونجور اتفاق نیفتاده، چون نمیتوانست اتفاق بیفته.
چرا نمیتونسته؟ دلیل نتوانستنتون رو بفرمایید. شما دارید یه حکایت رو میفرمایید میگید نمیشود، خب یه دلیلی بیارید چرا نمیشود. شما یه وقت میگید ابوبکر و عمر قبول نداشتن اطیع الله و اطیع الرسول، اون وقت ما قبول میکنیم، میگیم آقا پیامبر اینجا چرا اینطوری گفتن. اما اگر قبول دارید که اونها قرآن رو قبول داشتند و حرف پیامبر رو حرف خدا میدانستند، اطاعت از پیامبر رو اطاعت از خدا میدانستند، دیگه معنایی نداره این قلت بکنه طرف بگه چرا پیامبر این کار رو میکنید.
آیا حضرت ابوبکر و حضرت عمر از پیغمبر اطاعت کردن؟
ببین عزیز من، این بحث اطاعت کردن نکردن، ما بحث اون رو نداریم. ما هستیم سنت پیغمبر، ما هستیم قرآن کریم. حالا اطاعت کردن یا نکردن اون یک بحث دیگریه. اگر خواستید من موارد متعددی بیارم که خود عمر با پیغمبر در حیاتش مخالفت کردن، اگر من 50 تا مورد بیارم حضرت عالی قبول میفرمایید یا نه؟ جان دلم،
تمام این روایات
خب
دستگاری شده در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه و در زمان بنی امیه دستگاری شده.
در کتاب های صحیح شما هست آقای موسوی عزیز، در صحیح بخاری و مسلم هست، بزرگان شما گفتن این روایت ها صحیحه، یک مورد دو مورد سه مورد که نیست برادر عزیزم.
خدا قزمینی
جان دلم،
صحیح مسلم و صحیح بخاری هم دستگاه شده، همان طور که روایت وجود داره که اون آقا رفته خونه عایشه و همان و
همون خیلی
خود میدونید.
آقای ببینید آقای موسوی عزیز، صحبت ما به درازا کشید. من فکر میکنم که برای بینندگان عزیز کفایت میکنه ختم صحبت رو اعلام بکنیم. خود حضرت عالی هم بزرگواری بفرمایید انشاءالله یک بار دیگه تکرار برنامه رو ببینید. ببینید شما در هر زمینه ی ادله خواستید ما محضرتون ارائه کردیم. اگر شما نسبت به خلفای خودتون بدبین هستید دیگه اون به ما مربوط نمیشه. اگر شما نمیدونید که خلفای شما اطاعت از امر پیامبر کردن یا نکردن، من تعجب میکنم که شما تا این سن هنوز پیرامون این قضیه تحقیق نفرموده باشید. اگر شما در روز با همین شماره‌ای که برای اهل سنت هست تماس بگیرید، دوستان ما در قسمت پاسخگویی به سوالات محضر شما هستن، هر چه خواستید، بیش از 50 مورد 60 مورد هم خواستید، دوستان ما به شما آدرس از کتاب‌های صحاحتون میدهند که بروید. بله که بروید و ببینید که آیا این چنین بوده یا خیر. شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم.
من فقط یک نکته ای رو برای امثال این برادر عزیزمون جناب آقای موسوی که واقعا ما به این
عزیزان اهل سنتمون اولا مؤدب و با حریت تمام حرفشون رو میزنن. خوشحالیم و افتخار میکنیم. برادر بزرگوارم شما برو این کتابهای تفسیری اهل سنت را در ذیل آیه برای شما عرض کنم بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، ببین این رو بزرگواری کنید. شما ببینید آیه 67 از سوره مائده، ببینید بزرگان شما مفسران شما مثل ابن ابی حاتم که آقای ابن تیمیه میگه روایت ابن ابی حاتم و طبری در تفسیرش برای شما عرض کنم مورد تأیید هست و اتفاق اهل نقل یعنی ادعای اجماع میکنه بر اینکه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم روایاتی که آورده ان و تفاسیرهم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير منهاج السنه جلد 7 صفحه 178 و 179. ببینید این آیه بلغ ما انزل اليك من ربك را آقای برای شما از کنم هم ابن ابی حاتم در تفسیرش آورده جلد 4 صفحه 1172 و هم برای شما از کنم آقای طبری این عبارت رو آوردن که الان آدرس طبری دقیق تو ذهنم نیست، ولی آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 این عبارت را از ابن مسعود نقل میکنه، میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. ابلاغ کن، علی ولی مؤمنین هست، اگر ابلاغ نکردی رسالت نا تمام هست. این عبارتی است که آقای آلوسی در روح المعانی داره. البته این تعبیر رو آقای شوکانی در فتح القدیرشون جلد 2 صفحه 60 داره، در المنصور سیوطی جلد 2 باز صفحه 298 داره، بگن کلمه مولا المؤمنین آورده. بعد از اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه را در قدیر بر ولایت نصب میکنه، آیه 2 سوره مائده نازل میشود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. آقای خطیب بغدادی در تاریخشون با سند صحیح در جلد 8 صفحه 284 با سند صحیح نقل میکنه. و بعد از اینکه امیرالمؤمنین برای ولایت نصب شد، خلیفه 2 آمد، بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مسلمین و مؤمنین و مسلم، با این تعابیر اصبحت مولای و مولا کل مسلم، و این قضایا را نقل میکنه. البته آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 350 میگه عمر آمد گفت که اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، با کلمه ولی نقل میکنه. خب این قضایا برادرتون یک مورد نیست، 2 نیست، 3 نیست، ما بیاد 200 با سند صحیح برای شما اثبات کنیم. قضیه خیلی واضح و روشنه. البته ما قصد نه اهانت به خلیفه اول دوم داریم، نه غیره داریم، نه به صحابه جسارت میخوام بکنیم، ولی شما میخواد ببینید واقعا صحابه چقدر از نبی مکرم حرف شنوی داشتن. سوره جمعه آخرش بخوان و اداره او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر داره خطبه نماز جمعه میخوانه، آقای موسوی بزرگوار، خطبه نماز جمعه به جای 2 نمازه. وقتی صحابه، اونم اواخر عمر پیغمبره، نه اوائل در مکه و غیره که ما هنوز به قول اسلام در رگ و پوست و استخوان صحابه داخل نشده، و ترکوک قائما، پیغمبر رو تک تنها تو مسجد گذاشتن، تمام این صحابه رفتن صدای دنبال چی؟ و ازاره او لحون او تجاره، ازاره او تجارتن او لحون،
صدای دهل و غیره که آمده همه پریدن بیرون. وقت شما انتظار دارید این آقایان در زمان حیات پیغمبر این شکلی بوده، وقت اینا بعد از رحلت پیغمبر تابع محض سخنان نبی مکرم باشن، نمیدونم در قدیر این آقا بود اون آقا نبود غیره. این مسائل برادر ازم یه مقداری نشان میده که ما خیلی زیاد از حوادث عصر نبوت اطلاع کافی برادر عزیزم نداریم و یه مقدارم بعضی اعتقاداتی که در ذهن ما آمده هم معتقدات خودمون رو بر کتاب سنت تحمیل کنیم. اگر یک روایت دیدیم با این عقیده ما نمیسازه، خب در صحیح مسلم هم آمده این اشتباهه، در کافی کلینی هم آمده اشتباهه. نه، ما باید ذهنمون رو کاملا پاک کنیم، ببینیم کتاب و سنت، اونم سنت صحیح. وقتی چهار نفر از بزرگان میان میگن این روایت صحیحه، این روایت اشکالی نداره، الا اینکه یک دفعه کسی مجتهد باشه. بله، یک کسی که مجتهد باشه در علم رجال، در علم کلام، در علم فکر، اونجا دیگه اقوال علما برای او حجت نیست، خودش باید از کتاب سنت استنباط کنه و نظر بده.
بسیار خوب. و حضرت استاد، من فکر کنم این هم بالاترین توهین باشه به خلفا. بینندگان عزیزم دقت بکنن که ما اعتقاد داشته باشیم پیامبر اعظم خدا دستور خداوند رو نعوذ بالله برای ترس از خلفا اونجا نباید بگویند، مگر خلفا خدای نکرده معتقد نبودند یا میخواستن همونجا مخالفت بکنن. اصلا این گفتن این حرف فکر بکنم برای اونهایی که خلفا رو قبول دارند خیلی مورد تعجب هست و باید بیشتر روی این کلامشون فکر بکنن. خب متشکریم. ما تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه داریم و 2 عزیز دیگر رو روی خط تماس خودمون خواهیم داشت. من خواهش میکنم که این 2 عزیزی که روی خط میاین خیلی کوتاه، ما فقط 1 بخش میتونیم محضرشون باشیم، انشاءالله عنایت داشته باشن در همون بخش کلام خودشون رو بفرماین. برادر عزیزم جناب آقا صابر از تهران از عزیزان اهل سنت و جناب آقا حجت از زرند کرمان از شیعیان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت آقا صابر برادر بزرگوار و گرامی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای قزوینی و کلیه درسندگان و بینندگان عزیز.
بزرگوارید، ممنونم از شما. محضر جناب آقا حجت عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای کیانی موجی محترم و حضرت آیت الله قزوینی و همینجور برادر اهل سنت.
بزرگوارید، متشکرم از شما. خب آقا صابر عزیز، ما محضر شما هستیم، چون خیلی فرصتمون کوتاهه 3 دقیقه شما نظر گرامیتون رو در رابطه با توسل و استغاثه بفرمایید.
خب خدمت شما عرض شد که متاسفانه وقتی که فرمودی خیلی کمه، ولی خب
بزرگوار حالا بفرمایید، ما محضرتون هستیم،
استفاده میکنم، خواهش میکنم.
البته دوستان کلومتر رو صفر بکنن که حضرت آقا که صحبت میکنن. بله بفرمایید.
البته من صحبتم سر این بحثایی که الان شما دارین تو برنامه‌تون متاسفانه نیست، چون خیلی وقت من سعی کردم زنگ بزنم.
خب نظر خودتون چی هست در رابطه با استغاثه و توسل؟ فقط نظرتون رو بفرمایید بعد بیاین رو مباحث دیگه.
خب به نظر من به جز خدا کسی دیگر رو نمیشه به نظر من بهش متوسل بشه. این نظر
هرچند قرآن کریم گفته باشه.
خب قرآن کریم چرا؟
خب وقتی که قرآن آیات متعدد داره شما چطور توجیه میکنید؟
خب جناب موجی، من اسم شریف دونم
کیانی هستم از بزرگ.
آقای کیانی، بله؟ اگه شما این بحث رو میفرمایی اگه از اون تایم هم کم نمیشه
بفرمایی، اشکال نداره،
چون من یه سوال
بسیار خوب وقت به شما میدیم، شما بفرمایید.
خب ببین، اگه قرآن گفته باشه طبق قرآن که هر کسی قرآن رو قبول داره باید طبق قرآن هر چی توش نوشته و گفته باید قبول کنه.
بزرگواری.
خب که هیچ چیزی توش نیستش، تغییری توش نیست.
بسیار خوب. پس اگر قرآن در سوره مائده آیه 35 گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، شما قبول داری که خود خداوند گفته بین خودتون و خدا وسیله‌ای قرار بدید، درسته؟
اگه گفته باشه باید قبول کنن.
پس انشاءالله بعد برنامه قرآن رو باز کنید، آیه 35 سوره مائده رو بخوانید. ما در محضر شما هستیم، دوستان لطف بکنن که اگر 1 دقیقه هم صحبت ایشون بیشتر طول کشید وقت بدهن تا ما صحبت رو با ایشون داشته باشیم. بفرمایید.
چون که چون من یه مشکل بزرگتر از این داشتم به خاطر این
بفرمایید تمنا
وارد نپرداخته هم علتش همینه و من میخوام پله برم بالا که همه چی واسم روشن بشه.
بله.
خدای خودم رو بشناسم، آنچرا که خدا گفته اونو قبول کنم، غیر از اون قبول نکنم.
بله.
حالا من نظر شما رو به این آیه جد میکنم، خواهشن اگه ممکنه فقط سری که وقت تموم نشه
بفرمایید
اینو برای من معنی بفرمایید و منم تا بهتون بگم که چی سوالم چیه.
سوره و آیه رو بفرمایید.
آیه 25 سوره نساء.
سوره نساء آیه 25. بله بخونید.
من بخونم؟
بخونید. بله.
یعنی شما قرآن در دست دارید دیگه الان.
اشکال نداره شما آیه رو بخونید حضرت استاد.
آیه من عربیشو زیاد بلد نیستم، من تا عربی چند کلمه‌شو بخونم واسه که بخوای از چیز کامپیوترتون بکشی بیرون. گفته و من لم یستطعو منکم، من زیاد بلد نیستم عربی، فقط اینو گفته فارسی، و هر که را وسعت و توانایی آن نباشد که زنان پارسای با ایمان تو پرانتز هم نوشه و آزاد منظور آزاد رو گیرد، پس کنیزان مؤمنه که مالک آن شدید به زنی اختیار کنید. خدا آگاه تر از به مراتب. حالا تا آخر مسئله اینه، ما همه مسلمان یهودی نمیدونم 90 به نظر من 90 درصد انسانهای گروه کره زمین خالق رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، و از این 90 درصد یا 99 درصد حالا درصدشو من نمیتونم مطمئن باشم چقدره، ازشون بپرسی آیا خدایی که ما میپرستیم به نظر شما بردهداری رو قبول داره؟ همه میگن نه.
بله.
امکان نداره خدا بردهداری رو قبول داره داشته باشه.
درسته.
ولی متاسفانه یا برداشت من غلطه، به این نتیجه نرسیدم، خیلی هم تغییر کردم از آیت الله مختلف از آخوندهای
بسیار خوب. سال شما کاملا معلوم هست و بله
ببینید آقا صابر بزرگوار، شما ببینید اسلام در یک زمانی ظهور کرد، نبی گرامی در یک عصری آمد، موضوع بردهداری در جامعه به عنوان یک بحث جدی و یکی از کالاهای تجارتی بود، یکی از مراکز تجاری پردرآمد عصر نبوت قضیه بردهداری بود. اگر پیغمبر یک دفعه می آمد آقا بردهداری ممنوع، خب مردم زیر بار نمی رفتن، یه خسارت های زیبنی آمد. پیغمبر چه کار کرد؟ پیغمبر اکرم آمد به تدریج کاری کرد که در کمتر از دو سگر کل بردهداری از بین رفت. گفت آقا شما مثلا قسم خوردید، همسه قسم کردید، آقا برو برده آزاد کن. شما روزه خوردی، برو برده آزاد کن. شما برای شما عرض کنم به خانمت، برای شما مثلا بحث ایلا پیش آمد، نمیدونم مثلا صورت خانم من، کمر خانمت کمر مادر من هست، بگه آقا تا یک برده آزاد نکنی حق زندگی مشترک نداری. ببینید شما در تمام قضايا کفاره عهد، کفاره قسم، کفاره نذر، کفاره عهد، در تمام قضايا و اضافه نبی گرامی فرمود اگر کسی یک بنده در راه خدا آزاد کنه، خدا او را از آتش جهنم آزاد میکنه. این قضايا را نبی گرامی آمد و به تدریج آمد بردهداری را حذف کرد، بدون اینکه به افراد جامعه ضربه اقتصادی بزند و اقتصاد جامعه رو فلج کنه.
خب الان حاج آقا رزوینی اگه اجازه میفرمایید، شما این توضیحات رو فرمودی، من یه چند نکته هست در همین مورد
خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چون اصلا فرصت نداریم به پایان.
متاسفانه که من خیلی سعی کردم که وقت زیاد، ان شاءالله اگه امکان داشته باشه
در برنامه‌های بعدی محضرتون هست،
ولی الان من یه چیزی میخوام بهتون بگم. اولا این بردهداری یه کار زشت و وقت.
الو جناب آصابر، خب ظاهرا تلفن ایشون رد شد.
من اگر بتونن روزها تقریبا یک ساعت به ظهر با همین شماره که الان تماس گرفتن تماس بگیرن، بنده اگر در شبکه باشم که معمولا هستم، مسافرت نباشم اینها، من خودم تلفن رو بزرگواری کنم به دفتر ما و بگیرن 105 داخلی رو محبت کنن اینجا، بگن که شب با فلانی هم صحبت کردیم هماهنگی شده، من در خدمتتون هستم، سوالاتی اگر دارید من جواب میدم، و اگر نه خواستید که نه جواب علنی باشد، بزرگواری کنید شب جمعه یا شب دوشنبه در برنامه حبل المتین. باز من در خدمت برادر عزیزم جناب آقای صابر بزرگوار هستم.
متشکرم آقای صابر. نمیدونم تلفن از این طرف یا اون طرف قطع شد، به هر حال ما ممنونیم از اینکه شما بزرگواری کردید، نظر ارزشمند خودتون رو فرمودید. بریم سراغ آقای حجت از زرند کرمان. آقای حجت خیلی شرمنده ایم، 3 دقیقه حد اکثر نظر خودتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای کریم، توسل و وسیله قرار دادن دلایل زیادی گفته شده، شما گفتین، حضرت استاد گفتن، و اون چی که معلومه وسیله قرار دادن در ردیف جهاد در راه خدا قرار داده شده، یعنی یکی از راه های تقرب و نزدیکی به خدا توسل رو ما شیعیان میبینیم. بعد وسیله قرار دادن و یا توسل به این معنی که آقایون میگن نیست، یعنی ما فرض کنید اگر امام رضا رو وسیله قرار میدیم، به این معنی نیست که ما ایشون رو میپرستیم، به این معنی که ما ایشون رو یکی از آبروداران درگاه حق میبینیم، یکی از بزرگان میبینیم و از خدا میخواییم که از ایشون میخواییم که واسطه بشن بین ما و خدا، و هرگز پرستیدن این بزرگان اصلا مد نظر نیست. اینجوری میگن. بعد من چند تا مطلب داشتم در رابطه با معاویه، میخواستم اگه وقت داریم.
نه. خیلی اگر کوتاه باشه در حد 1 دقیقه محضرتون هستیم، چون 1 دقیقه شما بیشتر صحبت نکردید. بفرمایید.
بله ببخشید. در صحیح بخاری انس بن مالک به صراحت گفت که هر چرا که در عهد پیامبر بود امروز نمیبینم. به او گفتند حتی نماز؟ گفت آری، حتی نماز، در آن هم تصرف کردن. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 134 باب تزیه صلات. و همچنین در رابطه با آقای معاویه، ابن ابوالحدید نقل میکنه که معاویه به طور خصوصی به مغیرت ابن شعبه فرمود به خدا سوگند تا هستم سعی و تلاش میکنم نام محمد را دفن کنم و به خاک بسپارم، که آدرس اینم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 5 صفحه 129. ببخشید از اینکه دیگه وقت نیست.
بزرگواری کردید، من شرمنده شما هستم. خیلی ممنون که عنایت فرمودید، شما رو هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب حضرت استاد، نکته ای که در رابطه با صحبت ها ندارید، اگر اجازه بفرمایید ما چون مژده ای هم قرار هست که در پایان این برنامه از زبان شما بشنویم و محضر بینندگان عزیز ارجمند این مژده رو تقدیم بکنیم. دوستان من هم تیزر تبلیغاتی اون برنامه رو آماده کردن که بعد از مژده ای که شما می دهید تیزر تبلیغاتی هم پخش خواهد شد. بفرمایید، ما مسئل شما
هست. البته ما یکی از این دوستانمون خیلی مصر بودن که از آلمان که زنگ زده بودن تصاویر بزرگان شیعه و با بزرگان وهابی الان از اتاق فرمان یک برای شما از کنم پیامی برای من دادن. بله، اگر بله این جناب بنباز هست، این هم جناب آقای آل شیخ، و از اون طرف هم برای شما عرض کنم این هم تصویر حضرت آیت الله العظمی سیستانی هست، این هم حضرت مکارم شیرازی. حالا دیگه قضاوت با
بینندگان
عزیز. البته ما قصد جسارت هم نداریم و من مخصوصا با آقای آل شیخ یک جلسه 1 ساعت ما در طائف سال 80-83 داشتیم. ایشون رو من یک آدم مؤدبی یافتم، برخلاف آقای بنباز که خیلی آدم تند و خشین بودن. متشکر از اتاق فرمان. و مژده‌ای که بناس ما از محضر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی درخواست کردیم که ایشون هفته 1 جلسه برنامه زنده، اون هم مباحث اخلاقی داشته باشند و دوستان عزیزم بتونن از سراسر جهان تلفن کنن و این مرجع بزرگوار شخصا به تلفن عزیزان پاسخ بدن. انشاءالله ما فردا شب یعنی روز 4 شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران،
19:30
به وقت ایران که تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 7 صبح به وقت آمریکا که میشه، انشاءالله اولین برنامه زنده. و به ما قول دادن که انشاءالله این سلامتی جسمشون خلاصه ثابت باشه و خدا انشاءالله همه را، مثلا این عزیز ما بزرگوار رو هم انشاءالله از کسالتی که دارن شفای عاجل عنایت کنه، ما انشاءالله هر هفته یا دیگه علالاقل یه هفته در میان این برنامه زنده را از این مرجع بزرگوار، مخصوصا ابتدا در مباحث اخلاقی اسلامی انشاءالله خواهیم داشت، که دنیا بداند اهل بیت علیهم السلام در روابط بین خانواده ها، پدر و فرزند، فرزند و پدر، روابط بین همسایه ها، روابط بین ثروتمندا و فقرا چه توصیه هایی دارد. اون وقت مقایسه کنند این دستورالعمل ائمه علیهم السلام را با عملکرد و دستوراتی که امروز وهابی ها صادر می کنند.
بسیار ممنونم. بدون مقدمه ببینیم تیزر تبلیغاتی این برنامه را. اخلاق خوبان.
از خدا بترس آن چنان خوفی که اگر تمام حسنات جن و انس انجام بدی باز هم بگی شاید من لغزشی داشتم و به خاطر اون لغزشم منو عذاب کنی. و آنقدر به خدا امیدوار باش که اگر تمام گناهان جن و انس رو کرده باشی باز بگو شاید کار خوبی انجام دادم، خدا به برکت اون کار خوب به من رحم کنی. بعد خود امام صادق این کلام لقمانو تکمیل میکنه. فی قلب کل مؤمن نوران، نور خیفت و نور رجا، لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی هذا.
برنامه زنده اخلاق خوبان با حضور گرانقدر مرجع عظیم الشأن جهان تشیع حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، چهار شنبه ها ساعت 19:30 به وقت تهران. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز ارجمند. انشالله وعده همه ما فردا ساعت 19:30 که همراه می شویم با برنامه زنده اخلاق خوبان، و این برنامه هم مژده ایست به بینندگان عزیز که بارها از ما خواسته بودند که بتوانند به صورت زنده و مستقیم با مرجع عالی قدر جهان تشیع صحبت بکنند، که این زمینه هم به حمد الهی فراهم شده. حضرت استاد فرصت نداریم، دعا بفرمایید تا خداحافظی کنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و گرامی. با نکته همیشگی خودمون در برنامه قضاوت با شما خداحافظی میکنیم. ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج، خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
بر ولای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح الامینه. بر ولای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح الامینه. بر ولای تو عرش برینه، سینه چاک حب و کلمتی، قبر و قبلتی، ذکر و بهجتی یا حبیبی، وصل و کمالیتی، انت فی وحدتی، اجر و نعمتی یا حبیبی. کربلای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح الامینه. کربلای تو عرش برینه، سینه چاک
همه کربلای بکن همتی قبر و قبلتی ذکر و بهجتی یا حبیبی بسل و کمانیتی انتفی وحدتی هجر و نغمتی یا طبیبی سر به پای سرت می گذارم نیز خورده شه نیز سوارم سر به پای سرت می گذارم نیز خورده شه نیز سوارم ای سراپای تو جمله اعضای تو زخم لبهای تو گرم یارب من گدایت حسین